به محاصره نوار غزه پایان داده و اجازه عبور کشتی‌های کمک رسانی را بدهد. در تیراندازی در ساختمان اصلی دادگاه شهر بروکسل پایتخت بلژیک، یک قاضی و یک منشی دادگاه کشته شدند. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، صدای شلیک چندین گلوله در داخل ساختمان دادگاه شنیده شد. وزیر دادگستری بلژیک اظهار داشت این تیراندازی در جریان برگزاری یکی از جلسات دادگاه اتفاق افتاد. پلیس گفت تیرانداز در ادامه این حادثه از صحنه گریخته است. وزیر دادگستری بلژیک این حادثه را تأسف‌بار توصیف کرد و گفت این نخستین بار در تاریخ قضایی این کشور است که در یکی از جلسات برگزاری دادگاه یک قاضی هدف گلوله قرار می‌گیرد و کشته می‌شود. در پی این تیراندازی گروه امداد وارد صحنه شد و پلیس اقدام به محاصره و بستن خیابان‌های اطراف کرد. به زودی یک کنفرانس خبری درباره این حادثه برگزار می‌شود. شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی صاف آفتابی، حداکثر 80 درجه فارنهایت برابر با 26 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 60 درجه فارنهایت برابر با 15 درجه سانتیگراد می‌رسد. شنوندگان ارجمند، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت می‌کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10 و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ببخشید، من یه سوال داشتم در مورد دختر 13 سالم که می‌خواستم ببینم اگر که دوستی دارن که ما احساس می‌کنیم که اون دوست مناسب دختر من نیستش، من باید چطوری با این موضوع برخورد کنم؟
خب من جزئیاتشو میخوام عزیز، چون برخی از اوقات ببینید ما نظری که راجع به بچهای خودمون داریم درست نیست، نظری که راجع به بچهای دیگه‌ام داریم درست، به شما هیچ مربوط نیست چون نگفتید عرض با. من صدها مورد دیدم که پدر و مادرای گفتن این دوستای بچهای من مناسب نیستن، خوب نیستن. بچه خودشون از اون ده برابر بدتر بوده. یعنی این فقط نگاه ماست. حالا یعنی اینا از قبل گفتن که به شما مرتبط نباشه، پدر و مادرها دلشون میخواد بچهشون بد باشه، با بچهای خوب در ارتباط باشه، ولی با بچهایی که کمی بدن یا حتی بد کمتر از او بد هستن رابطه نش بشه. شما من بفرمایید که شما چند فرزند دارید؟
من یه دونه.
کجا زندگی میکنید؟
امریکا هستید.
به من بفرمایید چه مدتی سر امریکا داشتید؟
حدود 6 ساله.
برای قبلا کجا بودید؟
ایران.
بسیار. حالا به من بفرمایید این دوستی که شما مناسب نمیدونید دوست مدرسه است، خارج از مدرسه است و چه دو تا چیز بدی که در این دختر میبینید چیه؟
این دوست مدرسه هستش. دختر من از لحاظ درسی شاگرد خیلی خوبیه، یعنی همیشه A پلاس هستش. این دوستش از لحاظ درسی خیلی گریداش اصلا خوب نیستش که من از این لحاظ دوست ندارم. و دوم این که کلا خانواده‌اش از این خانواده‌هایی هستن که اون they don't care که مثلا الان چه ساعتی کجا هستش یا خونه کی میره خونه کی میاد و اهل درس و اینا هم نیستش اصلا.
دختر ایرانیه یا غیر
ایرانیه؟ غیر ایرانیه.
شما از کجا خانواده‌اش رو میشناسید؟
یکی دو بار دختر من خواسته که بره خونهشون و رفتم اونجا دیدمشون، یعنی که مثلا چند بار خواسته بیاد خونه ما بدون اینکه حتی پرنسش اصلا نمیدونستن که الان اون داره میاد خونه ما، یا یعنی اصلا برشون یه جوری هستش که حتی اجازه نمیگیره مثلا از پدر مادرش که من میخوام اینجا برم، یعنی تا این حد کنترلی ندارن اصلا روی بچهشون.
باید داشتی همچی کنترلی؟
در حال من خودم فکر کنم لازمه بدونن که وقتی دخترم از مدرسه تعطیل میشه میاد خونه یا میره خونه دوستش.
خب حالا فرض کنید گفت میرم خونه دوستم، شما باش راحتی؟
بستگی داره که خونه چه دوستی بره.
اصلا خونه دوست خوب
من راحت هستم.
اگر خونه دوستش یه پسر بدی رفت اونجا چی؟ ببینید این کنترلی که شما میکنید فقط تا زمانی که دلتون خوشه خوبه، یعنی اگه بچه‌ها بخوان کاری بکنن میکنن. تو این کشور من تو کار تراپی با دخترای آشنا شدم که مادرشون فکر میکرد هیچی ندیدن، سه دفعه تارا کورتاژ داشتن قبل از 18 سالگی. ببینید اون رو خیلی ملاک قرار ندید، شما یه دنیایی دارید و با توجه به ویژگی روانیتون و ترکیب خانوادهتون که من نشون میدید یه چیزایی رو مهم و اصل میدونید. نمیخوام بگم مثلا من باش مخالفم، ولی اونا ملاک و مبنی است. حالا فرض کنین همه این حرفایی که لطف کردید به من زدید رو به دخترتون بگید، جواب دخترتون چیه؟
ببینید کلا دختر من روحیه‌ای که داره اینه که همیشه دوستایی که تو مدرسه داشته دوستایی بودن که مثلا بچه‌هایی بودن که خیلی دوست نداشتن و در نتیجه جذب شدن به دختر من. برای اینکه دختر من خیلی دختر سعی میکنه که مثلا با همه مهربون باشه، سعی میکنه که مثلا دختر باشه که همه بگن که تو چقدر مهربونی، و همیشه بچه های تک جذب دختر من میشن. خب توی مدرسه.
خب این ای دختر شما مهربونه که البته نیست، که این که عیبی نداره، شما چرا از مهربونی کردنش ناراحتی؟ و اگر دختر شما بگم با بچه های هم سطح خودش نمیتونه بپره برای این که اونا قبولش نمی کنن یا زیر بارش نمیرن، پس با اینا راحت تره چی؟ مثل بچه ای که 10 سالشه با بچه های هم سن و سالش نمیتونه باز کنه، یا بچه 4 ساله برای که اونجا زورش رو بتونه بزنه. یعنی ببینید اینا که شما میگید دلم میخواد یه مقدار عمیق‌تر و وسیع‌تر بهش نگاه کنید و بعدم آینده‌ش رو نگاه کنید. برای من از شما اصلا این سوال نکردم، یعنی ببینید چقدر شما تو زندگی دارید دخالت میکنید. من شما پرسیدم بعد از اینکه این حرفا رو من زدید اگر این حرفا رو به دختر بزنید دخترتون چه جوابی به شما میده؟
اینو میخواستم بگم. دختر من مثلا میگه که ماما این تنها دوستیه که من دارم و من نمیخوام این مثلا این دوستم از دست بدم.
یعنی چی تنها دوستی که من دارم؟
مثلا میگه she's my best friend. این حرفایی که بهش میزنم و به بچه های دیگه تو مدرسه نمیگه، ولی بچه های دیگه مثلا وقتی باشون حرف میزنی میرن به بقیه هرچی که بهشون گفتی میگن.
ببینید من عرضم درست بود؟ فرزند شما با این راحت تره، او رو امن میبینه. بقیه رو ناهم میبینه. بعدم شما دارید به من میگید، من میذاشتم شما بیشتر حرف بزنید، ببخشید بیشتر چیزایی به من میگفتید که با نظر من موافق بود با نظر شما مختلف. دختر شما این رو انتخاب کرده، دختر بدی نیست، درس اونقدر نمیخونه، یا همطور که شما گفتید به خانوادهش گزارش نمیده، برای که میتونه خانوادهش آدم آزاد و راحت باشن. این دختر خوبیه، دوست خوب انتخاب میکنه، مثل دختر شما کار بدی نمیکنه، برای چی باید بدونن؟ چه فرقی میکنه من بدونم خونه این دوستشه یا اون دوستشه؟
خب من فکر میکنم خانوادهی که توجه ندارن که دخترشون کجا میره.
اسم این
کجا
توجه نیست، اسم این کنترله. شما روزی که اسمش محبت و توجه بذارید وقت به خودتون حق میدید. من میخوام به شما بگم یه جور دیگه میشه به این ماجرا نگاه کرد. کجا میره کجا میاد یعنی چی؟ شما بقیهش هم نمیدونید عزیز. شما به عرض اول من توجه نکنید. دختر شما میتونه با 10 تا پسر دوست بشه، شما هرگز ندونید. مواد مخدر مصرف کنه، شما ندونید. دقیقاً هم به شما میگه کجا میره کجا میاد. من اینقدر بچه‌هام به دروازه‌شون گفتم میرن اونجا، حتی اونجا هم بودن، ولی یکی دیگه اونجا بوده یا رفتن بعدش جای دیگه.
آخه شما همیشه خودتون میگین که باید برای بچه ها دوست خوب خرید.
کاملا با اون حرفم موافقم، ولی شما دوست براش نخریدید. او دوستیست که خودش پیدا کرده. من کاملا با تو موافقم. برای این دوست خوبیه از نظر او. برای دختر شما بهش بگید کمکش کنین بره دوست خوب با ملاکای شما و خودش پیدا کنه. من اصلا مسئله ندارم عزیز. ولی جدالی که شما میکنید به دلیل اینکه برام فرزند تک دارید. او میتونه به دنبال فقط یه خواهر کوچکتر بگرده. و بنابراین همیشه کسایی انتخاب میکنه از خودش کمترن، برخلاف نظر شما فقط کسایی که از خودش کمترن، برای که بتونه احساس داشته باشه، احساس برتری بکنه. علاوه بچهای تک همطور که میدونید دختر 13 ساله شما خیلی بیشتر از یه دختر 13 ساله که دو سه تا خواهر و برادر داره 3 ساله و 30 ساله است، و این اون چیزیست که در بلند مدت بهش آسیب میزنه. مهمش اینه که 13 ساله باشه، و بنابراین مادام که اون دختر الان دوستشه، دوست بهتری هم شما براش ندارید و یا دوست بهتری خودش پیدا نکرده، بنابراین به هم زدنش فقط دخالت بیش از حد شماست و ناشی از نگرانیتونه. یه مقداری کمکش کنید که ای دوستای خوبی میتونه پیدا کنه با ملاکای شما و خودش پیدا کنه، ولی اگر نه از دوستش جداش نکنید.
دقیقا الان سنی هستش که من نمیتونم براش دوست پیدا بکنم، برای اینکه خیلی کنترلی ندارم روی دوست پیدا کردنش.
ببینید وقت جواب نه، جواب من به شما این است که شما 12 سال که در اختیارتون بوده کمکش نکردید که انتخاب درست بکنه. و حالا این همینه که هست. ببینید شما الان میگید من کنترلی ندارم که باهاتون موافقم. پس او در انتخاب میکنه. پس چرا دخالت میکنید وقتی شما کاری نمیتونید بکنید؟
پس شما فکر میکنین که دوست بد داشتن بهتر از نداشتنشه؟
یعنی من این دوست رو بد نمیدونم، این دوست رو کم میدونم ولی بد نمیدونم، و بسیار از بچه ها با دوست کم خوشحالتر و راحت ترن.
شما فکر میکنین این اوکی هستش؟
من نمیدونم، شما در حدی که من گفتید من عیب و ایرادی اونقدر نمیبینم، برای که تازه نگاه شما باید یه مقدار تعدیل بشه. برای دخترتون اونجاست میشه باش حرف زد، اون میتونه اینقدر مزایا برای این دختر بگه که شما کاملا میبینید میتونه کمک کنه به دخترتون. علاوه شما شرایطی فراهم کنید که دوست خوب رو او بیا به شما بخریدش براش نگه دارید، ولی تا زمانی که نه
بس. من چند سال دیگه هم ازتون بپرسم.
باز روی خط باشی، ما پیام ها رو بشنیم، من در خدمتم. شنگان عجبان بعد از چند پیام با ما باشیم.
فکر آسوده و راحت در پناه قانون و عدالت. برنامه تقدیمی دفاتر وکالت شهرام سلیمانی و همکاران هر دوشنبه ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر. 310-789-1100.
کلید BMW شما در دست ماست. در BMW آف بیکرزفیلد ما قیمتها را می شکنیم. 8 سال تجربه موفقیت آمیز BMW آف بیکرزفیلد به مدیریت فرهاد بشیرتاش تضمینی است جهت ارائه بهترین سرویس و مناسبترین قیمت به شما. تلفن رایگان 888-231-7140. ما قیمتها را می شکنیم. همین امروز به BMW آف بیکرزفیلد بیایید و اتومبیل مورد نظر خود را از فروشندگان فارسی زبان ما تحویل بگیرید. نشانی 5400 گسرین علی درایو در شهر بیکرزفیلد. تلفن رایگان 888-231-7140 888-231-7140. BMW آف بیکرزفیلد را در BMW آف بیکرزفیلد.com ببینید.
اگر به کیفیت برتر غذا اهمیت می‌دهید، سری به پنینی کافه بزنید. نگران نباشید، یک شبه هم نزدیک شماست. پنینی کافه ترکیبی جالب از غذاهای سنتی بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی است. غذاهای پنینی کافه متفاوت، سالم و بسیار تازه هستند. کیفیت برتر مواد مورد استفاده مانند روغن زیتون ایتالیایی و پنیر کم چربی از ویژگی‌های پنینی کافه است. لبنیات و نان تازه روزانه در پنینی کافه تهیه می‌شود. علاوه بر کباب کوبیده و جوجه کباب معروف پنینی، خوراک‌های گوناگون و متفاوت برای صبحانه، نهار و شام، غذاهای لذیذ ایتالیایی و مدیترانه‌ای و منیو مخصوص کودکان در پنینی کافه. شعبه‌های پنینی کافه در بیورلی هیلز، داونتاون لس آنجلس، شرمن اوکس، وودلند هیلز، کورونا دل مار و الیسو ویهو. وبسایت mypaninicafe.com mypaninicafe.com.
همگام با جام 19ام شامل آخرین اخبار، اطلاعات و نتایج مسابقات فوتبال جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی. دوشنبه تا جمعه 7 تا 7 و نیم بعد از ظهر، شنبه و یک شنبه 8 تا 8 و نیم بعد از ظهر. همگام با جام 19ام اسپانسرهای این برنامه را به شما معرفی می‌کنیم.
اقتصاد و خانواده با نیک یکانی و حسین مجید در سه منطقه وودلند هیلز، بیورلی هیلز و ایرواین. دکتر بابک کوسری، جراح متخصص پا و مچ پا، drkosari.com. نیو لوک سکین سنتر برای رفع موهای ناخواسته و جوانسازی پوست به وسیله لیزر، newlookskincenter.com. و سرودی ادوانسد لیسیک اند آی سنتر به مدیریت دکتر ادی سرودی چشم پزشک، sorudivision.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
بله ببخشید، من یه سوال داشتم که پدر دختر من یه عقیده‌ای دارن که من خیلی باش راحت نیستم، خواستم نظر شما رو بدونم. شوهر من فکر میکنه که ما باید راه درست رو به دخترم نشون بدیم، ولی انتخاب با اونه که راه درست انتخاب کنه یا راه غلط رو. و حتی اگه مثلا راه غلط رو انتخاب میکنه، ما دیگه نباید دخالتی در انتخاب اون داشته باشیم.
نه، در مورد موارد کم اهمیتی که اشتباه است، خطا است، قابل جبران، قابل برگشت، بس که از وقت بله، ولی موارد مشکل و سخت و سنگین نه، چون شما یه مسئولیت پدری و مادری هم دارید و فقط گفتگو نیست، بلکه مقدار کوشش بیشتر در جهت آموزش اون هست. ببینید، به همجاست که پدر مادر پرورش و تعلیم و تربیت دارن. و چرا به شما گفتم تا 12 سالگی باید یه کارایی میکردید، حالا نکردید چون دیگه نمیتونید ولش کنید. ولی نه، اگر فرض کنید الان دختر شما بخواد دست به یه کاری بزنه، با گفتگوی شما و همسرتون همچنان بخواد اون کارو بکنه، اگر کار بد، غلط، خطرناکیه، باید همیشه جلوش ایستاد. من همیشه عرض کردم از تولد تا 18 سالگی پدر مادر دو جا در صحنه ظاهر میشن. وقتی کار بد، غلط و خطرناکه. بد و غلط خطرناک با ملاکات دید، با ملاکای من اصلا بد و غلط نبود کارای دختر شما. و بعدش هم وقتی به حریم حقوق دیگران تجاوز کنه، اونجاست که پدر و مادر تو صحنه اند و هرگز به بچه‌شون اجازه نمیدن.
مثال میگم، مثلا یه فیلمی رو دختر من میخواد ببینه، خب از نظر من فکر کنم این فیلم خوبی نیستش که ببینه. بعد مثلا شوهر من فکر میکنه که بعد بگیم اوکی این فیلم به این دلیل این دلیل برای تو خوب نیستش، ولی حالا خودت میتونی تصمیم بگیری این فیلمو ببینی یا نه.
نه، اون کمک نمیکنه. شما اگر اولا باید مطمئن باشید یه فیلمی است، دومش باش اگر دلتون خواست میشینید، ولی بعد از اینکه فیلم تموم شد راجبش صحبت میکنید. چون اینکه بهش بگید این عیب و ایراد داره معلوم نیست، اولا نظر داشته. شما باید خودتون یک فیلمو دیده باشید، نه یه دفعه دو دفعه، بعد از اون متخصص این مسائل باشید. شما چطور میتونید به بچه‌تون بگید این دوا رو بخور یا نخور وقتی پزشک نیستی؟ پس اون کمکی نمیکنه. بعد بذارید من میگم یه چیزی به عهده خودش میذاریم، شما که نمیدونید، به اونی که نمیدونه وقتی بگید چه فرقی میکنه. مطلب بعدی این است که میتونید اگر یه فیلمی رو، نه اینکه خیلی بد، خیلی بد، یا فیلمی که هیچ کس نباید ببینه مخصوصا بچه ها، ولی اگر فیلمایی است که هست شما میتونید بعدی صحبت کنید. اما اگر بچه شما هم کنجکاوه، هم احتمالا گوش به حرفتون نمیده بلکه از راه دیگه میبینه، اون وقت است که شما بازنده اید و او رو به پنهانکاری و دروغ و فریب باداشتید. به همین جهت است که یه بالانسی تو اینجا مطرح است. یعنی من تا اونجایی میتونم به یه موضوعی فشار وارد کنم یا بخوام که مطمئن باشم او رو پس هم نمی پاشم نمی شکنم، مثل لیوانی که تو دستمه. در این مورد به مورد فرق کنه. با نظر همسرتون سر مسائل جزئی موافقم. بهش میگید که دخترم این پولت رو نده، این همچی چیزی بخره، تو میتونی باش دو تا چیز دیگه بخری. میره میخره، بعد حالا یا پشیمون میشه، برحال یه تجربه است، اگرم نه نه، ولی قابل برگشت، قابل جبرانه، موضوع مهمی نیست. اما اگر تصمیم گرفت به یه کاری که میتونه مسئله آفرین باشه، معلومه شما یه مسئولیت دارید، حتی برخی از اوقات شما یه مسئله در مقابل قانون دارید. چون دختر شما یه سری کارایی بکنه در سن 13 سالگی، شمایید که باید جوابگو باشید. پس حتی قانونم به شما حق یه مقدار توقف او رو در برخی از موارد میده. از نظر پرورش، تعلیم، تربیت هم اون دو جایی که عرض کردم وظیفه و مسئولیت پدر و مادره. ولی باید مطمئن باشیم، باز تکرار میکنم، اون کار بد است، غلط است، خطرناک است، بر اساس ملاکای آدم واقع بینی که با شرایط و موقعیت و مراحل رشد و توانایی های بچه در هر سنی آشناست. من از اینکه حتی شما نظرتون رو به دخترتون درباره دوستش بگید مسئله ای ندارم، ولی یک بار میگید و بعدش هم اونو میشه به عهده خودش گذاشت که چه میکنی و یا کمکش کنیم برای یافتن دوست، که البته این کمک معناش نیست که او رو به جاهایی ببریم که فکر کنیم آدمای مناسبی هستن که شاید اونها به هم گره بخورن، گرچه اپتور گفتید کار ساده ای نیست، اونجا رو میشه فهمید ولی موارد دیگه نه. بنابراین همسر شما یه مقدار این آزادی و آزادگی رو برای دخترتون قائلن و او رو هم در این حد و سر میدونن، در موارد جزئی هم هیچ اشکالی نداره، ولی موارد کلی و یا خطرناک حتما نه. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
بله خیلی ممنون.
تمنام کنم. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو
سلام. صداتون خیلی آهسته است سرکار خانم.
بله الان بلند تر صحبت میکنم.
ممنون میشم.
آقای دکتر
بفرمایید.
من یه دختر 21 ساله دارم، بعد یه پسر 14 ساله. ما تو کانادا هستیم، بعد الان تصمیم گرفتیم میخواییم برگردیم بریم ایران.
شما ببخشید چه مدتی از کانادایی؟
حدود 8 ساله.
بله.
بعد البته هنوز تصمیمون 100 درصد نیست.
دو تا دلیل اصلی برای تصمیمتون چیه؟
میشه که کار شوهرم تو ایرانه. بعد
نه وقت ایشون تو این 8 سال اینجا بودن یا ایران؟
بله 5 سال اول بودن، یعنی کارشون اونجا رها کرده بودن، بودن بعد اومدن اینجا دیگه. بعد 5 سال همگی من رفتیم، همگی که نه، من دخترم مونده که اینجا وارد دانشگاه شد، ما رفتیم با پسرم، حدود یه سال که موندیم.
ببخشید شما قبلا روی خط اومدید با هم صحبت کرد؟
بله بله، فقط یه مشکلی الان برام پیش اومده آقای دکتر. میدونم یه چیزایی بهتون گفتم ولی چون آخر وقت بود دیگه نشد صحبت کرد.
من ببخشید هنوز یه مقدار مشکل صداتون رو دارم. اگه لطف کنید بلندتر صحبت کنید ممنون میشم.
آقای دکتر بله شما اینجور فرمودید که ما بریم ایران خیلی به صلاحمونه، منتها دخترم الان نمیپذیره این مسئله رو، یعنی ایشون نه الان اینجا درس میخونن نه کاری رو میکنن، یک کار پارت تایم دارن. بعد البته خیلی شیشفت ما خیلی باهاش درگیری داشتیم، شوهر هم به خاطر همین از سپتامبر اومد اینجا، خیلی با خیلی بالاخره احترام و حرمت ها شکسته شد آقای دستو، منطقه ها این نپذیرفت، خیلی اصلا خودش رو تغییر نداد، یه سری هم ما بردیم شکر یعنی خیلی چیز داره انکار کرد، همکاری نکرد، ولی خب یه خوری بهتر شد، نه که بگیم نشد بهتر شد، ولی الان که میخواییم بریم الان قبول نمی کنه اصلا به هیچ کس با ما بیاد. بعد ما اینجا پارسال 2 ماه تابستون ایشون رو گذاشتیم اینجا موندن، منطقه خیلی نمیشد بهشون اطمینان کنیم، من هم ماشین و هم خونه رو گذاشتم، البته یه خونه اجاره ای بود، بس که اومدیم دیگه تصمیم گرفتیم خونه خریدیم، الان میخواییم برگردیم، الان بهش میگیم که بیا یه سفر با ما ایران که ما اونجا تصمیم نهایی رو بگیریم، بعد که برگشتیم اینجا که شما خواستی وارد راهی بشی، من خودم میام یه مدوم هستم این کار برات میکنم، برخواهی چیزایی که اولیت آماده میکنم راهیت میکنم، میگه نه من اصلا نمیخوام، از همین الان اگر شما نمیذارید من تو خونه باشم من میخوام برم جدا شم. بعد حالا میخوام اونم نظرش
آخه من ما حرف قبلا همه این حرفا رو با هم زدیم.
نه اینا رو
نه چرا سر نه چرا چرا جز نه که بگم الان اشکالی میبینم. ببینید نه صبر کنید نه مثلا خیلی روشن صاحب کنید عزیز، شما دختری رو موقع برای من توصیف کردید که به هیچ وجه نه اهل درس نه کاره، بسوال مشکلاتی هم داشته و به وجود میاره، گذاشتنش رو اینجا رفتن، البته بودنتون شاید خیلی فرقی نکنه ولی گذاشتنش رفتنش حتما اوضاع رو خرابتر و بدتر میکنه. پس بنابراین شما باید دنبال راهی بگردید که برید همگی با هم. این که یک
گفتید همگی
نه صاحب همین یک نه نه متوجه هست من که نگفتم ایشون قبول میکنه، منم هیچ انتظاری نداشتم که ایشون قبول بکنه. اگه قبول میکرد که ما مسئله ای نداشتیم. اگر ایشون قبول نمیکرد شما دو تا موضوع دارید. یکی این که چند روزه از نظر فشار و خانوادگی و اینها میتونید بهش وارد کنید که بیاد با وجودی که نمیخواد. و دوم این که ای بسا او از حقوق قانونیش تو اون کشور استفاده کنه و در حقیقت به نوعی نفی و سلب پدری و مادری شما رو یا دختر بودن خودش رو در ارتباط با شما بکنه و بره دنبال کارش. من نمیدونم، برای که اون داستانی که شما بیان میکنید که فقط یه سازش بیپایه است که من تو میام اینجا و چیزها درست بکنم میرم، این اصلا چه معنی داره؟ مثل این که بنده فکر کنم فرزندم معتاده بعد بگم برات قضا میارم یا قضا برات درست بکنم، مشکل اعتیاد حل نمیکنه. فرزند شما بر اساس چیزی که یادم میاد و میشران حسم زد دختری است که به راه نیست، در مسیر چاهه.
خب الان پدرش میگه که اولا که اگر این بخواد خودش رو تغییر بده ما احتمال 50% که امکان داره که ما تو ایران باشیم، بس یه شرایطی که پسرم داره که اونجا بپذیره. اگر دیگه دیدم خیلی برای این روحیه این خیلی تاثیر بدی میذاره ما برمیگردیم. اگر این نخواد با این شرایط قبول کنه
کی نخواد؟ پسر شما پسرتون آخرین باری که ایران بوده کی بوده؟
ما تقریبا پارسال بودیم دو ماه.
خب چقدر دوست داشت اونجا باشه و اون محیط رو؟
محیط رو دوست داره ولی برای ادامه درس
خب مدارس بین المللی یا مدارس ساده و راحت ببریدش. فقط تنها مشکلش معمولا زبونه، یک کمی هم شاید ریاضی.
نمیدونم آقا به این مسئله رو یه حسی داریم که شاید این قبول نکنه ولی منطقه شوهر من دیگه نمیتونه تو این محیط. اگر ما
نه ببینید عزیز، نه ببینید من این حرفا رو زدم، شما این نوع گفتگو شما رو به هیچ جا نمیرسونه. ببینید بحث درباره درصد هست. یک، اگر ما مشکل قانونی و حقوقی و مهاجرتی داریم باید بریم جایی که نداریم که ما خوشبختانه شما ندارید. دو، مسئله اقتصادی و کار و شغل اون کسی که مسئول اداره این خانواده است عامل تعیین کننده است. اگر همسر شما در کانادا امکان اداره زندگی رو ندارند و باید به ایران برن، اصلا جایی برای گفتگو برای هیچ کس نیست.
خب بعد اگه این دختر بخواد
شما باز شلوغش نکنید آقا. ببینید اصول رو رعایت کنید. چون همیشه من میدونم دارید شما علت که نمی‌تونید مسئله رو حل کنین همینه. در خانواده روزی که یه پدری یه مادری مسئول خانواده هم در کانادا نمیتونه زندگی کنه باید بکنه، همه باید برن، نمیخواد بیاد میخواد بیاد نصب کنید میرسه مثلا چویس دیگری که هست، یا از خانواده میره و از حقوق قانونیش استفاده میکنه که 17 سالش بود نمیتونست میندازیمش تو هواپیما میبردیمش ایران. عرض من توجه کنید شوخی نداره این موضوع، چون که میتونید درگیر این بازی، این بازی که حل نداره.
من میگه تو ایران میگه شما وضعیتون خوبه به من اینجا کمک کنید من اینجا زندگی
کنم. مثلا بحثمون نیست کسی راجع وضعیت مالی های حرف بزنید، خب حق با اوست. بحث وضعیت مالی نیست. وضعیت این است که تو میخوای اینجا بمونی، شما عرض منو باز توجه نکردی. دختر شما بر اساس اون چیزی که شما میفرمایید که امیدوارم شما درست نگید منم اشتباه کنم، تو مسیر راه نیست، تو مسیر چاهه. مشکل مالی مشکل ما نیست.
آخه آقای دکتر درست شما میفرمایید ولی منتها اینه که با ما نمیتونن بسازن.
یعنی اصلا با پدرش یعنی بنابراین سکا خانم شما کسی هستید که مسئله با شوهرتون و رابطه شوهرتون و دخترتون و خودتون با دخترتون دارید؟ بنابراین کاملا پیداست. شما هم ته دلتون نمیخواید برید ایران.
من میخوام به خاطر شوهرم
باشید. به خاطر شوهرتون نگفتم، من به خاطر خدا هم ممکنه کاری بکنم. من میگم شما اگر آزادی داشتید کانادا میموندید. بنابراین دخترتون هم اینو میدونه. حالا آیا همسرتون که من با خانواده که اینجوری اصلا پاشته بشه مثلا همسرتون حاضره شما سه نفر اینجا بونیدشون اونجا باشه؟
میگه اگر به من میگه اگر شما بخوای میتونید.
بنابراین دخترتون بذار من به شما بگم، دخترتون نمیخواد بره ایران، پسرتون نمیخواد بره ایران، شما هم نمیخواد بره ایران. این چه سوالی؟ چرا با هم دروغ میگی؟
نه من میخوام برم آقای دکتر، من به خاطر شوهرم میخوام برم.
اصلا باور نمی کنم شما.
به خدا میخوام بگم.
من نمیگم شما. شما سرکار خانم به خاطر خودتون میخواید کجا زندگی کنید؟
من به خاطر خودم ایران. مثلا اینجا جایی برای من نداره.
اوکی. خیلی خوب. بسیار خوب. پس بنابراین شما ترجیح میدید برید ایران. ولی اصلا تو حرفاتون اینجوری نیست. ولی به من میفرمایید من قبول میکنم. من
الان آقا رو دیگه موضوع این شده. میگه که من بهش میگم پدرش گفته که اگر نمیتونی ما بخوایم برگردیم. شما بخواید خودت هیچ تغییری ندی. نبری برای کاری. نبری ادامه تحصیلت رو بدی. باید از ما جداش. من میگم خیلی نمیشه اینجوری. میگه من فقط میخوام این بچه یه تکونه بخوره. یه احساس مسئولیتی بکنه. میگه من کمکش میکنم. همراهش هستم. فقط بذار یه ذره به خودش بیاد، یه ذره خزینه، یعنی شده دختری که دختر بدی نیست، فقط شده اهل خوش گذره، یعنی هر سبق دوستان میره بیرون تا دوسته این استشاد میدونه. تا باستش دارم بگم کجا میرید
میشه بر من توصیف کنید اگر از کجا میدونید که شون کار بدی نمی کنه؟
اونش نمیدونم.
خب پس بنابراین پس چرا میگه دختر من دختر بدی نیست؟ ببینید عزیز همش تو فرضید. نه اصلا اینجوری نمیشه به موضوع نگاه کرد. اصلا موضوع شما اینجوری های نگاش کنید اصلا هیچ جا حلی نداره. موضوع این است که دختر شما معناش نیست که در ایران وضعش بهتره. دختر شما
آخه رفته ایران چند وقت پیش رفته آقای دکتر تقریبا سه ماه پیشتر عید رفتش ایران یه ماهانی من اونجا بود خیلی هم بهش خوش گذشت. میگه یعنی بردیمش که بخواهیم سابستون برنامه داشته باشیم بخواهیم ترش کردنیم بشه. میگه خیلی خوام خوش گذشته من تو برای زندگی زندگی
نیست. خب ایشون زندگی نمی کنه که این ادعا رو میکنه. بچه که نه درس میکنه نه کار میکنه. حالا ادعای زندگیش چه سرکه خانم؟
الان یه هفته است آقای دکتر بهش گفتم. الان خوش جمع جور کرده.
Very good. مبارکتون باشه. خب دیگه پس مشکل نداره. چون دخترتون خوبه به راه اومده.
میگه الان پولاشو داره سیف میکنه. یعنی تا قبل از اون آقای دکتر هر شب با دوستاش رستوران بره برنامه تفریحی داشته باشه. ولی الان از به بعد تا بهش پدرش که اینجوری بهش گفته مثلا من نگرانم آقای دکتر میخواد
جدا اصلا نفهم چی میگید شما. شما سرکار خانم هیچ وقت تو زندگیتون شو گفتید بگیر هم میخوام روزه بگیرم هم میخوام سه بعد غذا بخورم صبح و ظهر و شب وقت قربونتون نه با هم همراهی نداره. من از این طرف دارم میخواد برم ایران، شوهرم میخواد بره ایران، ما باید بریم ایران، من دارم میرم ایران، دخترم نمیخواد بیاد ایران، من راضی نیستم. خب نیستید، معلومه راضی نیستید. این چه فکر کنید چی میتونه برای شما حل کنه؟ شما تو زندگیتون وقتی میرید کالا بخرید باید پول بدید کالا رو بتونه. شما نمیتونید هم کفشو میخوام هم پول نمیدم. شما اگر اون حرفایی که من زدید درسته، دخترتون هم اینقدر دختریست که همینقدر یه ذره بهش فشار آوردید به راه میاد. نه اینکه من باور بکنم، ولی شما باور میکنید خوشحالم از این بابت، امیدوارم نظر شما درست باشه. شما برید ایران پسرتون هم ببرید ببین چیکار میکنید. ای اون موند که دیگه مسئله ندید، دخترتون اینجاست، دختر خوبی هم شده چون بهش فشار آورد.
نه الان اخو مزینه که آقای دکتر میگه که پدرش میگه اینجا خونه خالی ما هنوز خب تو اگه بخواییم بفروشیم خب کلی ضرر میکنیم. میگه خونه خالیه نمیخوام این باشه.
بنابراین شما خونه رو به جاره بدید یا خونه رو یه مدت نگه دارید یه ما برید به این چه میکنیم. من نمیدونم آخه
بر اون جدا بشه.
سرکار خانم اگر شما میتونید اون خونه رو نگه دارید نگه دارید ضرر برای چی میکنید؟
من نگرش داریم که تا بعدا بخواییم بفرشیمش. ولی منطقه میگه این بره برای خودش اگه میخواد نمیخواد با ما بیاد ایران بره برای خودش.
معلومه شما یه خونه به اون بزرگی که قرار نیست پیدا بری اون چه ضرورت داره این کار برام خونه هم توید اجاره بدید یا بفروشید برای من نمیدونم ضرر یعنی چی اصلا چه معنایی داره زایی قیمت ها اومده پایین مال همه اومده پایین بعدم هر وقت خواستید ممکنه پایین ترم رفته باشه. ببینید مسئله با هم مخلوط نکنید سرکار خانم. هیچ کس از عهده حل این مسئله برمیده. حالا رفتید شما سراغ خونه و خرید خونه و اجاره خونه و فروش خونه. شما مسئله مرگ و زندگی دخترتون به نظر من مطرحه. با خونه و اینا چیکار دارید؟ شما این فکر میکنید یک دخترتون نمیاد حتی بهش فشار بیارید پس موضوع منتویز نمیاد. حالا که نمیاد پس به راه راستی در حدی که ممکنه اونجا بگذاریدش و ببینید امیدوار باشید که انجام بشه.
یعنی اگر مثلا این خونه باشه این به خاطر خودش بره جایی
چه اشکالی داره سگ خانم یه دختر که نیست یه خونه باشه که 4 تا بدروم داره بچه مناسبه از دختر 23 سالی چرا جرأت میکنه 20 سالی چرا جرأت میکنه توی خونه اینجوری بمونه و بری آپارتمان بگیره اینجا رو بدید اجاره بعد ببینید چه میکنید برای مواظب خودتون باشید.
شما چه پیش بینی میکنید اگه این
تنها؟ من اصلا پیش بینی نمیکنم. من حرفامو دو سه دفعه زدم، شما هم گوش نمیخواید بهشون. شما ایده های خودتون رو دارید عزیز، تو دنیای ذهنی خودتون هستید، مسائل با هم مخلوط میکنید. نشون بدید مهمترین موضوع شما چیه. ای سلامت فرزندتونه بهتره با شما بیاد ایران. اگر نمیتونید بیارتش، کمکش کنید اینجا بمونه، ولی نه تو اون خونه. به هر حال مواظب خودتون
باشید.
ممنون آقای شنگ رجمن، با ما باش.
دکتر علی منش، جراح متخصص لثه با بیش از 15 سال تجربه در کاشت دندان، در مطبی مجهز به سی تی سکن و دیجیتال ایکس ری در اورنج کانتی در شهر میشن ویهو، برای مدت کوتاهی ایمپلنت دندان را فقط به قیمت $899 ارائه می نماید. در ضمن مشاوره اول رایگان می باشد. تلفن مطب 866-972-2121 866-972-2121. عضو اکادمی جراحان لثه آمریکا و کنگره بین المللی کاشت دندان.
رستوران شیرین در شهر وودلند هیلز در محیطی گرم و خانوادگی و ارائه بالاترین کیفیت از انواع مرغ و ماهی، گوشت‌های بدون هورمون و طبیعی و با نان مخصوص تنوری و موزیک زنده آماده پذیری از شما مشتریان گرامی میباشد. تلفن رستوران شیرین 818-887-6353. کیترینگ رستوران شیرین با امکانات کامل جهت پختن و سرو انواع کباب‌های لذیذ در محل جشن‌های شما آمادگی خود را اعلام می‌دارد. پکیج مخصوص 10 نفره رستوران شیرین که شامل کباب کوبیده و گوشت و مرغ، توجه کباب، خورش روز، دونو برنج، سالاد، ماست خیار و سرویس کامل می باشد، فقط به قیمت $79 عرضه می نماید. رستوران شیرین با پارکینگ و دلیوری رایگان واقع در 21-826 فنچورا بولوار در شهر وودلند هیلز با تلفن 818-887-6353 و عضو سفرش. آدرس وبسایت ما shirinrestaurantinc.com می باشد.
اینا رو شکستی؟ نه جنوبا یه صورت و دو دستی؟
چیکا کنم پسته شدم از این لوک؟ کاشی که این موها بودن تک و توک.
دلیش میگم الان میشی کوک کوک، باید بری به مرکز نیو لوک.
گفتی برم به مرکز نیو لوک؟
آره زن به زنباده تو بکن بوک، نه مویی میمونه نه چین و چروک.
باشه اما حتما خیلی گرونن.
نه جونه تو نیوی خیلی ارزونن، سرویسشون عالی و بی رقیبن، چوارشون خیلی خیلی دقیقن. سنتری تو سرویس و تو قیمت نمیرسه به نیولوک بیمنت.
نیولوک سکین سنتر، بهترین و ارزانترین مرکز دفع موهای زائد به وسیله لیزر و جوانسازی پوست. نیولوک در دو شعبه گلندل و انسینو. 818-662-5005 818-662-5005 newlookskincenter.com. مواظب باشید قربانی شرکت هایی که قول های واهی برای از بین بردن بدهی مالیاتی شما به IRS میدهند نشوید. به اعتبار تجربه، دانش و صداقت شرکت Coast to Coast Tax Services اعتماد کنید. برخلاف بیشتر شرکت ها که با تلفن میخواهند کار شما را انجام دهند، مدیران Coast to Coast از نزدیک با شما ملاقات میکنند و برای به حداقل رساندن بدهی شما و پرداخت آن در اقساط، برداشتن بانک لوی و بازگرداندن حقوقتان شما را یاری میکنند. Coast to Coast با در اختیار داشتن لایسنس و تخصص در دفاع از شما در برابر مأموران IRS، نیاز شما را به استخدام وکیل و پرداخت هزینه‌های کلان از بین می‌برد. به یاد داشته باشید اگر Coast to Coast نتواند برای شما کاری انجام دهد، از شما هزینه‌ای دریافت نمی‌کند. از این رو توصیه می‌شود حتی اگر تصمیم به همکاری با Coast to Coast را ندارید، به آنها زنگ بزنید تا شما را خالصانه راهنمایی کنند. Coast to Coast Tax Services 818-385-1676 818-385-1676.
انجمن نیپاک با همکاری رادیو ایران KIRN 670 AM برگزار می‌کند. 15امین نمایشگاه بازرگانی نیپاک ترید شو در روز پنجشنبه 10 جون 2010 در هتل هیلتون شهر ایرواین با حضور بیش از 80 غرفه و بیش از 2000 بازدیدکننده برگزار می‌شود. نمایشگاه بازرگانی نیپاک بهترین فرصت برای معرفی کالا و خدمات شما و ارتباط با جامعه موفق ایرانی است. برای رزرو غرفه با تلفن نیپاک 949-851-3993 949-851-3993 تماس گرفته و یا به سایت nipak.org nipoc.org مراجعه کنید. نیپاک ترید شو 10 جون 2010 هتل هیلتون شهر ایرواین 949-851-3993. ورود برای همگان آزاد و رایگان می باشد.
کلاب 670 امیری ترابل تورهای بلوملالی خود را آغاز میکند. لطفاً به برنامه ویژه ما در تاریخ شنبه 5 جون ساعت 2-3 بعد از ظهر توجه بفرمایید.
شنوندگان گرامی به 670M KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، به آقای دوستانی که در سان دیگو و شهرهای اطراف هستن میرسونم که همین یک شنبه ششم جون از ساعت 4-8 بعد از ظهر کنفرانس 4 ساعته تحت عنوان کیستم من رو خواهم داشت، پاسخی به این پرسش از دیدگاه علم ما که و چه هستیم. محل برگزاری انسیناتاس کامیونیتی سنتر واقع در فریوی 5 شمال سان دیگو هست. ورودی $30 هست و کارت ورودی فقط در محل کنفرانس خواهد بود. بنابراین همین یک شنبه ششم جون 4-8 بعد از ظهر در انسیناتاس کامیونیتی سنتر کیستم. همچنین با آقایتون میرسونم که سفری 7 شب و 7 روزه از طریق سیاتل و واشنگتن به آلاسکا در پیش داریم. این سفر از روز شنبه 21 آگست آغاز شده و تا روز شنبه 28 آگست ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 7 کنفرانس و یا جلسه پرسش و پاسخ هم داشت. آقای هادی خورسندی، هنرمند و طنز پرداز و شاعر خوب و عزیز، و مایکل، هنرمند گرامی، در این سفر با ما هستند. بنابراین اگر مایلید در این سفر باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. و بالاخره 4 CD و مجموعه CD تازه آمده که 14 CD هست درباره شخصیت سالم و نرمال، یعنی شخصیت مهرطلب، برتری طلب، عزلت طلب و 100 ویژگی فرد سالم، و یکی تیپ ناسالم یا شخصیت ناسالم یا بیمار، اختلال شخصیتی یا پرسونالیتی دیسوردر، که 14 CD هم در اون مجموعه هست، و 2-4 CD هستی که درباره 50 باید و نباید در زندگی زناشویی و دیگری اگر جوان بودم. این CD ها رو میتونید از طریق وبسایت من holakui.com holakouee دریافت کنید، یا از طریق تلفن 310-926-5026 و یا از مراکزی مانند کتاب سرا و کتاب فروشی پارس در وست وود، کیو مارکت و وودلند هیلز مارکت در منطقه ولی اونها رو دریافت کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرماییم.
الو جناب لاکوی، روزتون خوش.
حتما بفرماییم
جناب لاکوی. احتمالا شما با اشعار احمد شاملو آشنایی داری. شاملو چی که از اشعارش میگه، چی که از شعرش میگه که من به شکل این سنگ زاده نشدم، به شکل درخت، به شکل حیوان، به شکل دریا زاده نشدم، من به هیئت یک انسان زاده شدم. من فکر میکنم که با طرح این مسئله، چون معمولا اشعارش یه عمق داره، میخواد در زمینه که مثلا شکل و ظاهر رو میگه، میخواد بگه که ما به عنوان یه انسان یه مسئولیت هایی داریم در رابطه با خودمون، در رابطه با انسان بودنمون. حالا در همین رابطه شما خودتون میدونید یه صحبت بحثی هم دارید در رابطه که سمینارهای در راجع به حقوق بشر و غیره. این حقوق بشر با توجه به این اتفاقاتی که در 1-2 هفته گذشته در دنیا افتاده، من تعجب میکنم ما آیا بشر هستیم که بعد بریم مرحله بعدی که بگیم ما دارای حقوقی هستیم، بعد اگه حقوقمون پایمال شد بریم میگیم حقوقمون پایمال شد؟ چرا حقوقمون پایمال شد؟ حالا شما
من نمیدونم. البته ما معلومه که بر اساس تعریف بیولوژیک انسان هستیم یا بشر به فرموده شما هستیم. اینکه کار خوب میکنیم یا کار بد، افکار و عقاید درستی داریم یا غلط، و احساسات و عواطف و باورهای به جا یا نابجایی داریم، اون سر جای خودش هست. بنابراین انسانی هستیم که میتونیم خوب یا بد یا درستکار یا بدکار باشیم. اون چیزیست که همه جای دنیا همیشه بوده، همچنان هم هست، فقط درصداش در جای مختلف متفاوته. موضوعها و مواردی هم که اون رو به سمت خوبی یا بدی میبره متفاوته. ولی به هر حال در این کلیتی که شما بهش اشاره فرمودید، به هر حال همه‌شون میشه گفت. بنابراین شما میتونید بچسبید به خوبی‌ها و از خوبی‌ها سخن بگید، همونطور که میشه تو رابطه یه زن و شوهر پیدا کرد، میتونید بچسبید به اختلافات و اشکالات یا برخوردها و به جنبه بد و منفی رسید، همونطور که به زندگی میشه نگاه کرد، به زیبایی‌هاش یا زشتی‌هاش یا به زندگی یا مرگ، بسته به اینکه کدام رو انتخاب می‌کنید. جهان به هر حال شرایط بدی داشته و داره، ولی به نظر من در مجموع شاید بشه گفت که در یه زمینه‌های خیلی خیلی بهتر شده، در یه زمینه‌هایی هم احتمالاً بد یا بدتر شده که به نظر من کمتره. یه موضوع و مطالبی هم تازه پیدا شده که به هر حال چون در گذشته نبوده خوب و بد نداشته، درست مثل اینکه تلویزیون نبوده که برنامه‌های خوب یا بد داشته باشه، ولی حالا پیدا شده. به همین جهت است که نمیشه گفت ما در گذشته تلویزیون بد نداشتیم حالا داریم. نه خب الان تلویزیون خوب و بد هر دو رو داریم. به همین جهت است که در اون حدی که شما فرمودید هر جوری میشه بهش جواب داد. و اگر توی مهمونی این سوالو طرح کنید و 50 نفر نشسته باشن، در حالی که همه بسا با هم و با شما موافق هستن، همه میتونن حرفای مختلف بزنن یا حتی با هم مخالفت کنن، بس ببین که چیکار میخوان باش بکنن. یعنی اینا مواردی است که بحث اینقدر وسیع است که مثل زندگی من و شما که میتونه بگیم خوب بود، خوب بود، بد بود، بد بود، درد داشت، شادی داشت، لذت داشت، همه اینا توش ممکنه. مهم اینه که توجه و تاکید ما کجاست. حالا اگر چیزی مورد نظرتونه خوشحال میشم مطرح کنید.
جناب والا که ببین الان این هفته گذشته خودتون شاهد اخبار بودید که یک عده‌ای از مردم یه گوشه از دنیا می‌خواستن برن یه عده دیگه رو کمک کنن، مثلا کمک اقتصادی، کمک حالا چیزی که لازم بوده. بعد یک سری دیگه که حالا اینا خودشون انسان میدونن، میخوان از دید انسانی هم دارن کمک کنن. یه سری دیگه هم که خودشون همین حقوق واسه خودشون قائلن، خیلی راحت میشه آب خوردن میان میزنن میکشن، درو میکنن، نمیدونم هر کاری دلشون میخواد میکنن، بعدن توجیه میکنن میرن.
حالا من یه سوال دارم، آیا شما فکر کنید این بحث رو در اون حدی که شما مطرح کردید، یعنی ببینید همین جاست که جانبگیری‌های ما مشخص، آیا واقعا این بحث فقط یه بحث یه عده‌ای بودن می‌خواستن کمک اقتصادی به دیگران بکنن، هیچ پشتوانه این مسئله سیاسی و یا گرایش‌ها و اشکالات و اختلافات و جدال‌های مذهبی نبود؟ خب اگر بود پس مسئله به اون خالصی این ورش نیست. اون ورش هم آنچه که شما می‌فرمایید به صورتی که شما توصیف کردید می‌تونه نباشه. ببینید همینجا گرفتاری است، همینجاست که یعنی چون اولش با ماجرای حقوق بشر شما شروع کردی تو درستم هست، مهم همیشه این است که میخواییم این موضوع رو کجاشو ببینیم. آیا من میخوام این زن و شوهر رو در روز اختلافشون ببینم یا در روز شادیشون، و آیا اینو میخوام از هفته قبل شروع کنم یا 7 سال قبل. بنابراین این هفته قبل همه تقصیر متوجه شوهر بود، 7 سال قبل متوجه زن بود. ببینید همه اینا برش‌های تاریخیه و بعدم در این حال خودم باید بدونم هدفم چه هست. آیا من واقعا میخوام یه مطلبی به روشنی برای همه معلوم بشه، در اونجا اصل اصلی و اساسیش شفافیت هست و صراحت و صداقت من در روشن کردن پوزیشن من. یعنی فرض بفرمایید اگر دوستانی مانند شما به موضوع اینجوری نگاه کنن، میتونم مطلب رو اینگونه ببینم و درست طرف مقابل همون لغت آخر شما یه جور دیگه ببینه و یه جور دیگه توجیه کنه. بنابراین ما در اینجا یه مسئله داریم، یکی خود واقعیت که واقعا واقعیت کدام است، و بعد از اون این واقعیتی که همکنون هست رو با علیتاش در جای خودش به درستی ارزیابی کنیم. اون وقت است که دو تا اتفاق میفته، یکی واقعا اون جنبه انسانی رو در این گفتگو و عدالت و انصاف رو رعایت کردیم، و دوم به یه نتیجه احتمالا بقیه‌مون هم اگر این چنین کنیم میرسیم که ده ها و صد ها ای بسا حتی بیش از 90-95% این اشکالات و اختلافات همه از بیان میره، برای اینکه اونجا دیگه جایی برای این گفتگوها نداره. ولی اگر من و شما یه بستا جایگاه مشخص و معینی داشته باشیم و از اون دید به موضوع نگاه کنیم، مثل همون دو طرف یه جبهه‌ای هست که به هر حال به سمت هم تیراندازی میکنن برای که همدیگه رو بکشن. اونا صحبت از این که میخوایم حقیقت یا واقعیت رو روشن کنیم یا مسائل رو حل کنیم، بلکه اونا گفتن ما میخوایم با هم جنگ کنیم، و اونا کاری که کردن هم طور که شما اشاره کردید جنگ تمام عیار بوده. این ورم که من شما گفتگو میکنیم میتونه جنگ باشه، به همجاست که الان دوستی میتونن بیان رو خط درست عکس نظر شما نظر داشته باشن. حالا منی که در این وسط کوششم این بوده و هست و به دلیل اینکه به هر حال شاید به یه جاهایی از این نظرها رسیدم، کوشش کنم ببینم واقعیت رو چگونه میشه دید، و بعدم واقعیت چگونه هست و بعدم چگونه میشه ازش یه نتیجه مطلوبی گرفت که این آنچه رو که درش هممون توافق میکنیم که خوب نیست و بد است و غلط است تکرار نشه و دیگران رو هم گرفتار نکنه، یعنی ازش بیاموزیم نه اینکه مانند بسیاری بهش بیاویزیم، چون آنچه که در تاریخ اتفاق افتاده به جای آموختن ما چون بهش خودمون رو آویزان کردیم به جایی که نتیجه بگیریم گرفتاری پیدا شده. من به پیام هام رسیدم، اجازه بدید ازتون خواهش کنم چون متاسفانه حجم پیامامونم زیاده، این 6 دقیقه پیام رو بشنوید، من در خدمتتون هستم با کمال. چنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7 11 و 13 به شما عرضه می‌کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تأخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از فورکلوجر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید. 1-888-644-0404 در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره، بروز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره‌های آرم به بهره‌های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوجر در اختیار شما قرار می‌دهیم. 888-644-0404
administered by law offices of Mark Rosenberg.
شاد نگاه داشتن بچه ها در سفرهای هوایی طولانی روش خاص خود را دارد. مسلماً اگر بچه ها شاد باشند همه شادند. خوشبختانه هواپیمایی امارات با 1200 کانال تلویزیونی و داشتن غذاهای مخصوص بچه ها و بازی های کودکانه راه راضی نگاه داشتن این مسافران مشکل پسند را پیدا کرده، به طوری که این صدا برای همه خوشایند است. این روش پذیرایی اکانومی کلاس در هواپیمایی امارات است که روزانه به دبی و سایر نقاط پرواز دارد. از تارنمای emirates.com/usa دیدن کنید و یا با آژانس مسافرتی خود تماس بگیرید. با پرواز با امارات شگفتی‌های جهان را کشف کنید.
نیکی هاشمی اترنی ات لا همین دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح با شما در مورد ورشکستگی کریدیت کارت IRS تکس سپت و وام گفتگو خواهند داشت. توجه شما را به این گفتگو جلب می‌کنیم. 818-377-7477.
روز چهارشنبه من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلانر کارشناس امور مالی ساعت 2 با شما خواهم بود. شماره تماس 310-446-3484 لایسنس نمبر OC71568.
بفرمایید.
سلام.
سلام، میبینم تقاضای مرخصی کردی.
بله، 2 هفته مرخصی لازم دارم که برم همه دندونامو با عزتون یه جور درست کنم و جلوی مشتریام که برمیگردم همچون لبخند قشنگتری داشته باشم دیگه.
2 هفته 2 روز کافیه.
ببخشید، من هم ایمپلنت لازم دارم، هم چند تا از دندونامو باید درست کنم، هم میخوام وقتی که میخندم و دندونام همچه قشنگ و مرتب باشه. توی 2 جلسه که نمیشه این کارو رو انجام داد.
همه جا نه، اما اگه بری مطب دکتر جوزف نوبهارستان قضیه فرق میکنه. اونا تو رو برای هیچ کاری به جای دیگه‌ای نمیفرستن. سیتی اسکن، پیوند لثه استخوان با بیهوشی، کاشت پایه ایمپلنت، حتی ساخت روکشایی که کاملا طبیعی به نظر میرسن همونجا زیر یک سقف انجام میشه. اونم حدس بزن در چند جلسه؟
10 جلسه.
نه جانم، فقط 2 جلسه. بیا اینم کارت دکتر استن. اول یه وقت مشاوره رایگان بگیر و بپرس قیمت ویژه این ماهشون چیه. اینم 2 روز مرخصی.
دکتر جوزف نوبهار استن در بیورلی هیلز 310-652-2400 652-2400 عضو 08.
اگر به کیفیت برتر غذا اهمیت می دهید، سری به پنینی کافه بزنید. نگران نباشید، یک شعبه هم نزدیک شماست. پنینی کافه ترکیبی جالب از غذاهای سنتی بین المللی با شیوه مدرن اروپایی است. غذاهای پنینی کافه متفاوت، سالم و بسیار تازه هستند. کیفیت برتر مواد مورد استفاده مانند روغن زیتون ایتالیایی و پنیر کم چربی از ویژگی های پنینی کافه است. لبنیات و نان تازه روزانه در پنینی کافه تهیه می شود. علاوه بر کباب
کوبیده و جوجه کباب معروف پنینی، خوراک‌های گوناگون و متفاوت برای صبحانه، نهار و شام، غذاهای لذیذ ایتالیایی و مدیترانه‌ای و منیو مخصوص کودکان در پنینی کافه. شعبه‌های پنینی کافه در بیورلی هیلز، داون تاون لس آنجلس، شرمن اوکس، وودلند هیلز، کورونا دل مار و الیسو ویهو. وبسایت mypaninicafe.com mypaninicafe.com.
This entire piece of music is played with only two instruments, a right hand and a left hand. Hands can do incredible things, but nothing compares to using them to help save a life with hands-only CPR. If an adult suddenly collapses, call 911, then push hard and fast in the center of their chest until help arrives. Hands-only CPR is recommended by the American Heart Association, and it's incredibly easy and effective. For more information on hands-only CPR and to make your own hand symphony track, visit handsonlycpr.org today. The power to help save a life is in your hands. A message from the American Heart Association and the Ad Council.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
جناب علاقه، منم اتفاقا از دید تاریخ داشتم به این مسئله نگاه میکردم. علت این که این مثال رو زدم و کلی هم گفتم برای که همونطور که خود شما میدونید دفعه اول نیست این اتفاق میفته. به همون منطقه سال گذشته خیلی بیشتر از اینا کشته شدن در جنگ‌های بزرگی که در دنیا اتفاق افتاد، جنگ دوم و جنگ اول. تعداد کشته شده ها خیلی بیشتر از اینها هستن، خسارات خیلی زیادتر از اینها. وقتی برمیگردید شما به عقب، از نظر تاریخ برمیگردید به عقب، میگه خب امپراتوری روم بوده، امپراتوری پرشیا بوده، مقدونیا بوده، اینا همه با ارتشای بسیار بزرگ میخواستن در ادامه اینکه سیاست خودشونو اعمال کنن با جنگ مسئله رو به نتیجه برسونن. در حقیقت جنگ خودش یه نوع مثل که برخورد سیاسی باشه. بعد من نگاه میکنم میبینم که یه گروه هایی در جامعه فرض کنید ادیان، اینا میان مسئله رو عقید خودشون و جهانبینی خودشون که ادعا دارن مطرح میکنن، بعد یه خب امیدواری میذارن و میگن که خب حالا امیدواریم درست میشه. ما تاریخ رو نگاه میکنیم میبینیم که خب هزار سال هم گذشته درست هم نشده، چیزی هم عوض به اون صورت نشده. یه ممکنه از نظر تکنولوژی و یه سری مسائل دیگه پیشرفته شده باشه، ولی صورت مسئله هنو باقیه. من الان نگاه میکنم میگم که این صورت مسئله با علارغم این که ما خیلی مطرح میکنیم، خیلی کشورها حتی از این ابزار حقوق بشر و بشر و هر جا کارشون گیر میکنه استفاده میکنن، سوء استفاده میکنن اصلا از این ابزار. پس اینجا ما بخوایم خیلی ساده توضیح بدیم، پس مثلا حقوق من به عنوان یه شهروند دنیا، نه شهروند یه کشور، یه مرزی که این مرزها نتیجه مثلا منافع قدرت هاست، در حقیقت این مرزها به وجود آیا مرزی نباید در دنیا وجود داشته باشه؟ در صورت میبینیم که منی که میخوام یه حقوق خودم رو مثلا تمرین کنم، به حقوقم تجاوز میشه، در حقیقت حقوقم پایمال میشه. من سوالم در این رابطه بود که اشاره کردم این که من چی کار کنم، من چطوری بفهمم که حقوق من که حتما کجا میتونم این حقوق خودم رو استفاده کنم؟
چند تا مطلب رو فرمودید، هر کدومش به هر حال بحث خودش رو داره، چون موضوعای عرض کردم درست مثل گفتگوهایی است که میتونه توی مهمانی صورت بگیره، ولی هر کدوم از اینا رو جدا جدا میشه بحث کرد. فرض کن آخریش اگه من برسم، هیچی، من و شما در یه دنیایی هستیم که در حقیقت چنبر یه مقدار قواعد و قوانین و نهادها و سازمانها گرفتاریم. درست مثل این که فرض بفرمایید در حق من یه پلیسی در شهر لس آنجلس ظلم بکنه یا در حق خانواده من، من فقط در یه چارچوبی که قانون بر اساس تعریف و تعبیر و تفسیر اونا هست میتونم یه حرکاتی بکنم. ولی تصمیم گرفتم که واقعا حقوقم رو بگیرم، نه از اون راه. من باید برم به جنگ 10,000 پلیس لس آنجلس که احتمالاً کارم تمام. اینکه چه باید بکنم هیچی برمیگرده به اینکه چه میتوانم بکنم تا بعداً مسائلی مطرح بشه. به همین جد است که شما در برخی از کشورها میتونید حرف بزنید، در برخی از کشورها نمیتونید حرف بزنید. یه جاهایی میتونید به هر حال سخنتون رو به نوعی به دیگران برسونید، یه جایی مانع شما خواهند شد. اینا بحثایی که هست. یا فرض کنید اولی که اشاره فرمودید به ماجرای ادیان، چون ببینید دو تا هر کدومش بحث داره. اگر فرض کنید هدف این بود یا تمایل اگر بارگاه الهی بود که آدم ها خوب بشن، فقط با یه لغت همه خوب میشد، یعنی میگفت بشوید خوب میشد، اون همون که با یه جمله کن گفت جهان خلق بشه، فیکون شد، همینجوری شده و میشود. خب پس این کار نبوده. بعد فرستادن پیغمبر، حالا خودش داستان داره، حالا چرا بیشترشون یه جا اومدن جای دیگه نیومدن یا کم اومدن. بعدم کاری صورت نگرفته که شما میگید درسته. پس بنابراین با توجه به اون ادعاهایی که میکنیم، یه مقدار ارتباطات اینا مسئله است. و بعدم حالا گفتم اگر قرار بود بشه اصلا از اول میشد درستش کرد. شعری هست از خیام که دارنده چون ترکیب تبای آراست، از چه از بحر چه افکندشن در کم و کاس، و نیک آمد شکستن از بحر چه بود و نیک نیامد این سوبر عیب کراست. خب یه مقدار جای گفتگو داره این حرف. و هر کدوم از اینایی که الان شما اشاره فرمودید جدا جدا میشه راجبش حرف زد، بحث کرد، شاید به یه نتیجهی، به یه توافقی در یه کلیاتی رسید. ولی وقتی همطور که شما اشاره کردید اینا رو توی هم گره میزنیم، درست مانند شنونده عزیز قبلی که در مورد رفتنشون به ایران یا ماندنشون در کانادا صحبت میکرد، هیچ وقت هیچ کس اصلا هیچ جوابی براش نداره. یعنی این واقعا مثل این است که من به شما بگم در آن واحد لطفاً با 500 نفر یا 5000 نفر شما صحبت کن. این کار که گفت و شنود داشته باشه، نه اینکه شما حرف بزنید اونا بشنوند، اصلا غیر ممکن. یا در آن واحد 25 تا اتومبیل رو رانندگی کنید. به همین جاست که بحث‌های از این قبیل هر جا باشه، چه در خانه باشه، چه در مهمانی باشه، چه روی خط رادیو تلویزیون باشه، بی‌نتیجه است. و شما می‌بینید سال‌های ساله که آدم ها میشینن و 30 سال یه ده اینو میگن، 30 سال اونو میگن. من امروز مثلا یه تیکه سخن صبح بود، صحبت مثلا حسن نصرالله رو شنیدم، خب همجوری ما تو مبهوت مونده بودم ایشون چی داره میگه، ما تو مبهوت. یعنی خب بسته. ولی اگر احتمالا کسانی هستن که یا یک گرایشایی چه مثبت چه منفی دارن، یه جور دیگه به موضوع نگاه کنن، ممکنه براش دستم بزنن، خیلی هم خوششون بیاد، یا یه ده ازش بدشون بیاد. به همین جهت است که اینا هست. بعدم تازه برمیگره، گفتم به اینکه من و شما در کدام در حقیقت جایگاه ایستادیم و به موضوع ها نگاه میکنیم، و خود ما هدفمون و مقصودمون از این گفتگو یا از این عمل یا از این نگاه چه هست. اصلا برای چی من اومدم تو خیابون، برای چی رفتم تو این مغازه. همونطور که اونجا یه جهت و هدفی است و انگیزه ای هست، اینجا هم بدون تردید هست. به همین جد است که بنده بارها شده دوستان دعوت کردن برای این گفتگاه، عرض کردم نه موضوع رو میخوام خراب کنم نه خودم رو، چون برخی از اوقات شما با شرکتتون در این بحث ها هیچ موضوعی رو نه به درستی حتی تر میکنید، حل میکنید، هیچی اینکه میگم هیچ. و بعدم احتمالاً فقط پیام غلط و نامناسبی از خودتون میدید که دیگران یه برداشت و دریافت غلط نامناسب با آنچه شما هستید یا گفتید دارن. به همین جهت است که من برخی از اوقات شده که گفتن بیا اینجا یه 10 دقیقه صحبت کن، گفتم نه من میام خدمتتون ولی صحبتی نمی کنم، چون نه قصد خراب کردن موضوع رو دارم، نه قصد خراب کردن خودم رو دارم، نه قصد گمراه کردن دیگران رو. موضوعی از این قبیلم باید اگر تو کارش هستیم باید نشست و شکافتش. به همین جهت است که فرض کنید یه مقدار از این حرفا برمیگرده بحث های خیلی جدی درباره وجود ادیان، علل وجود ادیان، ارتباطات اونها با عوالم غیب یا دروغ و فریب بودنشون، بعدن پیروانشون، رهبرانشون، کدام مرحله تاریخی، ادعاهاشون، باورهاشون، عملکردشون. یک چیز عجیب و غریبی است. چند روز قبل عرض کردم، بعدم به دلیل اهمیتش تکرار میکنم، برنامه مناظره‌ای بود که پیروان ادیان همه آمده بودن، یا اینکه میگم همه ادیان بزرگ، همه این 5-6 تا ادیانی که بخصوصا در ایران پیروان دارن، همه اینقدر از کتاب آسمانیشون و پیغمبرشون که چقدر مهربونی و ملاطفت و مواظبت و مراقبت و قبول دیگران و تحمل دیگران و بردباری باید اینقدر همشون گفتن یکی بعد از دیگه اصلا ولم نمیدادن. بعد خب پرسش من این بود که اگر اینجوری بوده چرا این همه کشت و کشتار رو ما در طول تاریخ داشتیم و این همه اشکال و اختلاف و جنگ های مذهبی پس چه بوده؟ شما که نمیتونید پیروی دین باشید ولی کتاب آسمانیتون اونجایی که از کشتار دم میزنه یه دفعه هیچی راجبش نبید، نه اینا رو یه جور دیگه بهش نگاه کنید یا تفسیر و توجیه داشته باشید مثل کسانی که اخیراً دارن هی نامه مینویسن. و دوم شما که نمیتونید بگید من پیروی یه دینی هستم ولی کشتار مردم توسط هم عقیده های من به من چه ارتباطی داره یا من چی؟ خب این چه جور انتخابیه؟ این کجاش معنا داره؟ و به همین جهت است که متاسفانه این گفتگو اصلا صمیمانه و صادقانه نیست، اصلا علاوه بر اینکه یه باری از باورها و اعتقادات داره یه سنگینی عجیب و عمیقی از احساسات و عواطف داره، بیش از اونی که اصلا بوی علم و عشق درش باشه بوی جهل و ترس و خشم و قهر روش هست. و به همین جهت است که در حدی فقط اثر میکنه که به هر حال اون شرایط ایجاب میکنه، یکی از اونها میتونه اعمال زور و قدرت یا فرض کنید زدن گردن آدم ها باشه، به در نتیجه من ظاهرن به هدفم میرسم. و باورهای عجیب و غریبی که باز تو همین زمینه ها هست، اگر یک کمی نگاه کنیم به واقعیت های تاریخی میبینیم این گونه نبوده و نیست. یه نمونهش، حالا امیدوارم کسی اذیت نشه، که مثلا نمیدونم ظلم و بیداد و اینا نمیمونه. چطور نمیمونه؟ اولا مونده، نگاه کنید به تاریخ. دوم اگر نمیمونه تموم شد، خب پس روانتو به ظلم و جور شد، پس خوبی هم نموند، عدالت هم نموند اگر شد، یعنی ظلم و جوری به عدالت تبدیل شد که خب اونم نموند. آخه چه استدلالاییست؟ نه، جهان خیلی واقعی تر و جدی تر از این شعار هاست. و به همین جهت هست که چون یه مقدار سطح آگاهی و دانایی ما تو این مسائل کمه، گفتگوهامون هم درست مثل فرض کنین بنده ای میمونه که چون حرف چیزی از کامپیوتر نمیدونم یا چیزی درباره جراحی قلب و مغز نمیدونم، حرفایی هم که میزنم حرفای عامیانه است دیگه. خیلی هنر بکنم یه آدمی هستم که بر اساس اون شعور عادی common sense کمی حرف میزنم، به 99 درصد اصلا حرف نمیزنم. یعنی همونطور که من دیدم دو تا جراح مغز و دو تا جراح قلب برن درباره جراحی کفشم که وارد بحثشون نمیشم، اظهار عقیده و نظر که نمیکنم. اجازه بدین جسارت رو بکنم به همه دوستانی که این بحث‌های سیاسی مذهبی اجتماعی میکنن، نه اینکه حق نیست، همه ما حق داریم هر چی دلمون خواد بگیم، ولی همونطور که اگر دو تا جراح قلب و مغز دارن حرف میزنن بنده قرار نیست اصلا حرفی بزنم، احتمالاً حرفای اونا رو هم نمیفهمم، مثلا میگم راجع به چی دارن صحبت میکنن. موضوعای متاسفانه مذهبی و سیاسی و اجتماعی در وقتی که بخوایم با یه عمق و دقتی بهش نگاه کنیم از اونها هم سخت‌تر و سنگین‌تره. و به همین جهت است که این گفتگوها اگر واقعا با یه حسن نیتی و یه میلی برای تصحیح خود و یه میلی برای گرفتن ایراد و اشکال به افکار و عقاید خود نباشه، اون همون چیزیست که بنده به عنوان آرمان خواهی میشناسم، که من با تمام وجودم سراغ کسی میرم که عقیده و نظرش با من مختلف متفاوت باشه و از اون میخوام که بیشترین حمله رو من بکنه تا من بتونم عقیدم رو درست کنم، صیقل بدم. یعنی درست مثل یه کوهی هست که یه تیک جواهر توشه، بنابراین هر چکشی که بهش بخوره منو خوشحالتر میکنه، برای که جواهر وجود من رو به هر حال بیرون میاره. این کوشش اگر بشه به جایی میرسه. و به همین جهت است که قبلا هم شاید پیام‌های اشاره کردم، من چون کمی 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 با این موضوع به دلیل فرصتی که بوده خواندم و با گروه‌های مختلفم صحبت کردم، به این نتیجه رسیدم که ما یه حداقل‌هایی از حسن نیت و محبت و عدالت و انصاف و باور به اصول اخلاقی و انسانی، همون حقوق بشری که شما گفتید، که حتی یکی از همون اصول حقوق بشری که آدم ها حق اشتباه دارن، حق اشتباه و خطا دارن، به اونجایی برسیم بعد یه قواعدی رو برای بحث و گفتگو بگذاریم، بعد با اون قواعد بتونیم پیش بریم، و الا بحث ها میتونه 100 سال ادامه پیدا کنه حتی ما یه قدم به هم نزدیک نشیم. در حالی که جالب ترش اینه، من بارها متوجه اختلافات آدم‌ها در گفتگوها شدم که ای بسا اینا 95 درصد 98 درصد این هم فکر میکنن، اما طریق بیانشون و اون 2 درصدی رو که وارد صحنه میکنن نشون میده این دوتا عکس همند و متضاد با هم، در حالی که نیستن. درست مثل من و شما که داریم فارسی حرف میزنیم، متفاوت کمی هست ولی زبون یه زبونه، همه حرفای لغت‌های شما رو من بلدم، همه لغت‌های منم شما بلدید، چیزی هم اختلافی هم با هم نداریم درباره کاربرد این واژه‌ها، حالا برخی از اوقات تعاریف رو نمیگم ولی در حالت عادی و معمولیش کوتاهش بخوام بکنم. این موضوع اشکال اینجاست، گرفتاری اینه که متاسفانه اونجاست که معلومه شما چرا ناراحت میشید و دلتون میسوزه، بنده باهاتون موافقم که متاسفانه چون این بحثا و گفتگوها به یه جایی نمیرسه، تکلیفا رو روشن نمیکنه، درد و رنج انسانی همینجوری ادامه پیدا کرد و آدم ها دارن میمیرن و رنج میبرن و از پا در میان تو همه زمین ها، از اقتصادی گرفته، سیاسی گرفته، اجتماعی. همین داستان این چاه نفته اونجا را شما فکرشو بکنید و بعدم حرفایی که زدند و کارهایی که کردن و اصلا کسانی که من حتی باور دارم متاسفانه این مسئولین امور یک هزارم ذهن و فکرشون به این نمیره که چه آسیبی به طبیعت یا به انسان میزنن، فقط به دنبال آسیب منافع هستن که به منافع سرشار غیر قابل استفاده خودشون، یعنی این شرکت های بزرگ نفتی، اصلا چرا باید یک کسی مالک نفت جهان باشه؟ این از کجا، از اینا نفت خودشون تولید کرد، اینا ارث پدرشون بوده، این پدر از کی دزدیده که حالا به اینا ارث داد؟ اینی که وقتی وارد این موضوع و مطالب میشی واقعا فقط انسان میتونه اول متحیر بشه بعدا متأثر، و باتون در این زمینه کاملا موافقم. به همین جد است که هر کدوم اون قراره میتونیم یه قدمی برداریم، ولی قدمی که نه در راه برد و باخت یکی از این افکار عقاید باشه، چون اون به جایی نمیرسه. شما نگاه کنید به اختلافات مذهبی پیروان ادیان، 1000 سال 2000 سال 3000 سال بسته به اینکه کی ظاهر شدن با هم اختلاف داشتن، هر دو تاشون هم اینقدر خودشون رو حق میدونن که اصلا باور نکردنیست. یعنی یکی بهشتی، یکی جهنم، یکی خوبه یکی بده، یکی با خداست یکی بی خداست، یکی عنایت و محبت و همه چیز خدا رو، برکت خدا رو داره، یکی از همه اونا محروم، یکی دوست خداست یکی دشمن خداست، یکی کتاب آسمانی داره یکی کتاب دروغ و فریب داره. بعد ولی بعد به زندگیاشون نگاه می‌کنیم تقریبا این هم. پس آخه چرا من قبول کنم؟ من چرا قبول کنم که شمایی که تمام غذای سالم دنیا رو میخورید و منی که همه آشغالای دنیا رو میخورم دوتایی از نظر سلامتی بانندم این؟ پس تون فرض این که غذای شما سالم سالم، غذای من آشغال آشغال، غلط. و به همجاست که بعد از این تنگ نظری ها در اومد، یعنی متاسفانه تو این گونه موارد فقط گرفتاری یا بیماری وجود داره، سلامتی درش خیلی خیلی کم پیدا میشه. به همین جد است که یا باید به دنبال سلامتی رفت یا بی خودی انسان خودشو درگیر این گفتگوها نکنه. بنده توی مجامع فراوونی بودم و دوستانی از این بحثا کردم، معمولا در حاشیه نشستم. چند شب قبل جایی بودم که البته با یه عزیزی که خیلی هم وکیل خوبی بودن یه گفتگویی با هم داشتیم، اختلاف نظری، ولی بعد وقتی فکر کردم که نه، اختلاف نظری نبود، فقط یکی به انسان از این زاویه نگاه می‌کرد، یکی از اون ور، منم اگر می‌رفتم اون ور ماننده ایشون نگاه می‌کردم، ایشون هم همینطور. بعدم تمام بحث مسائل اجتماعی بحث درصد است. بنابراین حالا بگذارید ببینیم یه راهی شاید بیشتر و بهتر بتونیم پیدا کنیم. اون چیزی که بنده باور دارم یا حداقل بهش رسیدم اینه که اگر ما فقط بتونیم سطح آگاهی و دانش خودمون رو و در مسیری که اگر قرار داریم دیگران رو کمک کنیم که بره بالا، امید این است که اوضاع بهتر بشه. همونطور که اول عرایزم عرض کردم، در یه زمینایی خیلی هم بهتر شدیم، نه همیشه. به نظرم میرسه که قاعده و قانون تکامل حاکمه، یعنی ما داریم پیش میریم. اگر یک کسی هم با یه دقتی تاریخ رو بخونه خواهد دید که 100 سال قبل و 500 سال قبل و 1000 سال قبل و 2000 سال قبل زندگی بیشتر مردم از این زندگی بیشتر مردم امروز بدتر بوده، همه گونه. بنابراین یه امیدی از این است که این کلاس اول ما گرچه خیلی طول کشته، بالاخره ما بریم دوم، از دوم بریم سوم، شاید یه روزی هم فارغ التحصیل بشیم. من به پیام ها رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کنم.
ممنون.
احسان لطف کرد. شنگ و رنجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا از پرداخت مالیات های سنگین املاک به سطوح آمده اید؟ آیا می دانید که می توانید مالیات ها را کمتر کرد؟ ارزیابی دولت در مورد بهای املاک ممکن است اغراق آمیز و دور از حقیقت باشد که می تواند صاحب ملک را به پرداخت مالیات های هنگفتی مجبور نماید. اینجاست که ما می توانیم به شما کمک کنیم. وکلای کارآزموده ما تلاش می کنند مالیات بر املاک تجاری و مسکونی شما را کاهش دهند. ما بعد از یک مشاوره رایگان می‌کنیم این برنامه شامل شما خواهد شد یا خیر. اگر ما قادر به کاهش مالیات بر املاک شما نشویم، شما هیچ مبلغی پرداخت نخواهید کرد. بله، درست شنیدید، هیچ مبلغی پرداخت نخواهید کرد. از این فرصت استثنایی استفاده کرده و مالیات بر املاک تجاری و مسکونی خود را کاهش دهید. هر چه زودتر با دفاتر حقوقی رضایی و خرسندی تماس بگیرید. 888 409 0808 888 409 0808 818. همین شنبه 10 تا 11 صبح دکتر مایکل طاهری متخصص زنان و زایمان میهمان برنامه متخصصی می باشند. مطب‌ها در دو محل لس آنجلس و گلندل. تلفن 310 446 4440.
همین یک شنبه ساعت 2:30 بعد از ظهر دکتر کوروش لاهوتی وکیل رسمی فدرال و دادگاه‌های کالیفرنیا در مورد هر نوع خسارت ناشی از آب، زلزله و آتش برنامه خواهند داشت. 818 357 77.
Are you an inventor or do you know an inventor who would like to attempt to have an invention or idea patented and submitted to industry? For free information on how to proceed, phone toll free 1-800-711-7107. InventHelp, America's number one invention company, has inventors' information you can have free. Record your invention's date of origination, plus get an informative brochure and other material of interest to new inventors from the company whose patent referral services have helped secure more than 7,000 patents. Learn how to get your free information by dialing 1-800-711-7107. That's 1-800-711-7107. Even if you only have an idea for improving an existing product and don't know where to go with it, you'll want this free inventor's information. It shows how InventHelp may assist you in trying to patent your invention and submit it to industry. It's a free call, so call now. 1-800-711-7107. That's 1-800-711-7107.
درمابر هنوز رقیب ندارد. موهای ناخواسته تان را در درمابر تحت نظر پزشکان متخصص از بین ببرید. پکیج های تابستانی درمابر با خرید 4 جلسه لیزر تراپی برای یک قسمت از بدن، 4 جلسه لیزر تراپی برای قسمت دیگر را هدیه بگیرید. درمابر در انسینو، میشن ویو، توران، سان دیگو. تلفن 866 444 6411. 866 444 6411.
شنوندگان گرامی به 670 AM که آیرن گوش میکنید، با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشی.
خواهش میکنم بفرمایید.
میبخشید آقای دکتر، من قبلا چند بار از ایران تماس میگیرم، چند بار با شما روی خط صحبت کردم و به جهت مشکلاتی که خانومم داشته، فلانم کنارم نشسته، شما با تمام اون شرایط محدودیتی که خودتون گفتید داشتید، بالاخره یه خانم دکتری به ما معرفی کردید که چون خیلی من اصرار کردم و بعد این مشکلات خانم ما پیشش برد، ما تا حدودی ما به یه جاهایی رسیدیم و بسیار خوب بود. الان تو یکی از زوایاش هست که قبلا هم شما فرموده بودید که الان ما به یه مشکلی رسیدیم. الان خانومم کنارم هست. من فقط میخواستم اینقدر معرفی کنم خودمو که یکی دو بار، سه بار، چهار بار روی همین خط با شما تماس گرفته بودم. الان مشکل ما خانومم اگه اجازه بفرماد بیان میکنن. خیلی ممنون.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید. ببخشید آقای دکتر، من مشکلم در رابطه با یه سری شما یه طبقه بندی کردید مشکل منو از لحاظ حالا اون نوراتیک انزایتی هایی که شخص میتونه داشته باشه. گفتید بچه ها توی اون سنین کم تصمیم میگیرن که از طریق تنفس یا انقباض مشکل یا تخیل مشکلاتشون رو در واقع باش رو برو میشن. من از اونایی هستم که یه مقدار از طریق انقباض ماهیچه ها مثل این که این مشکلات رو داخل خودم میریزم و این مشکل بیشتر تو مسائل حالا در کل تو این انقباضات در کل بدنم هست، بیشتر تو فک و صورت هم و یه مقدار از عضلات ماهیچه های شکم و بیشتر تو مسائل جنسی من خودش رو خیلی نشون داد بعد از ازدواجم، خصوصا بعد از تولد بچه‌م. نمیدونم چجوری بود که این هم مسائل خیلی بیشتر شد، چون فکر می‌کنم افسردگی های بعد از زایمان و بعد طولانی شدن اونا این مسائل بیشتر دامن زد. البته من الان زیر نظر روانپزشک دارو مصرف میکنم که البته دارم کم میکنم و با کمک ایشون قطع میکنم و اون روانشناسم خیلی خیلی کمک میکنم، ولی یه قسمت از مشکلمون رو گفتید ممکنه که نیاز به هیپنوتیزم داشته باشه، چون من یه سابقه از حالا تو دوران کودکیمون سکچوال مالستیشن، حالا اون صدایی هست که روانشناس اون استفاده کردن، داشتم و شما گفتید اگر یه بخشش به این اون ناراتیک انزایتیتون به اون مربوط بشه از هیپنوتیزم میتونین استفاده کنین. حالا میخواستم نظر شما رو بدونم ببینم آیا تو این مقطع زمانی که من اینجا هستم دارو مصرف میکنم و کمک مشاورم میگیرم این هیپنوتیزم، میخواستم نظر شما رو حداقل به ایشون منتقل کنم و بدونم در کجا واقع شدم، چون ایشون خودشون هیپنوتیزم نمیکنن.
ببینید عزیز، هیپنوتیزم یک متد و روش علمیه ولی علم نیست. اون چیزی که ما از طریق هیپنوتیزم انجام میدیم، وقتی که کار روان درمانی یا سایکوتراپی رو از طریق هیپنوتیزم انجام میدیم میشه هیپنوتراپی یا استفاده از هیپنوتیزم برای تشخیص و یا معالجه. با توجه به حرفایی که شما البته میگید در جلسات قبل زدید که کمیش به خاطرم میاد، عرض من این بوده که چون حوادث کودکی هست که شما احتمالاً مقدارش رو یا تمامش رو یا دوربرش رو فراموش کردید، یکی از کارهایی که میشه کرد این است که از طریق نه تنها هیپنوتیزم، هیپنوتراپی یعنی یه روان درمانگری که یا یه روانشناسی که هیپنوتیزم میکنه، البته باید با قید احتیاط رفت به خاطر افسردگی، که من اصولا با آدم افسرده موافق نیستم هیپنوتیزم و هیپنوتراپی. اینم باز از اون مواردی است که مخصوصا روش تاکید میکنم، حتی سایکوآنالیزم یعنی روانکاوی برخی از اوقات میتونه فرد رو بشکنه، یعنی بدنی که به دلیل آسیب شدید کودکی بسیار شکننده هست، حالا نمیشه بهش فشار زیادی آورد. علتش هم این است که در هیپنوتیزم و هیپنوتراپی یه مقداری مانند آسانسور عمل میکنه، انسان نمیدونه کدوم طبقه است و با چه سرعتی میره کجا ممکنه بیسته، پله نیست که به هر حال من شما یه توانایی تصمیم گیری روش داشته باشیم. بنابراین نمیدونم اون صحبت‌ها چه بوده، من قصدم این بوده که از تکنیک‌هایی که به هر حال مایه اصلیش هیپنوتیزمه، مثل سیستماتیک دیسنسیتیزیشن یعنی یه مقداری در حقیقت سمزدائی و زهرزدائی کردن و دور کردن شما از اون مسائل، یا یه سیستم دیگری که EMDR هست که اون یه توانایی داره برای این که از طریق نوعی هیپنوتیزم، نه واقعا هیپنوتیزم، بتونه مقدار ذهن رو در این مسیر که سم و زهر حوادث رو بگیره و انرژیشون ازشون بگیره عمل بکنه، و این کاریست که اگر یه فردی با موضوع آشناس میتونه کمک کنه. و الا واقعا قصد من احتمالاً، چون مثلا یادم هم نمیاد، این نبوده که شما برید سراغ هیپنوتیست یا هیپنوتراپیست، ابدا اون که حتما نبوده، ولی یه روان درمانگری به عنوان یه متد میتونه از اون استفاده کنه وقتی به حوادث کودکی است. علاوه همونطوری که خودتون اشاره کردید، کودکان وقتی که درد دارن در کودکی یا از طریق تخیل یا از طریق انقباض و انبساط، ولی بیشتر انقباض عضلات، یا از طریق تنفسشون اوضاع رو کوتاه کنترل میکنن، یعنی سبب میشن که درد نکشن، مثل آدمی که یه مسکن مصرف میکنه. ولی بعدن دو تا اتفاق میفته، یکی این که خطر بیماریهای سایکوسوماتیک یا روانتنیه، که حالا من در موارد مختلفی که مشکلات روانی دارم بدن فیزیکی من یه دردهایی رو میگیره، و مورد دومی که هست این است که من رو با مسائل و مشکلاتی روبرو میکنه که بعد اصلا خودش به صورت یه بیماری با من میمونه بدونی که زمینه روانیشو احتیاج داشته باشه. یکی از اونا همون مورد جنسیس یا سکچوالیست که بهش اشاره کردی، یعنی اون تنها مسئلش این نیست که من و شما یه مقدار حالتهای سایکوسوماتیک و روانتنی پیدا کردیم، بلکه یه مقداری به اون سیستم اصلا آسیب میزنه. حالا شما تازه خانم هستید، یه مقدار از این بابت میتونید خیلی راحتتر با آنچه که بدنتون یا مغزتون میگه بجنگید، در حالی که این مرد بودید تقریبا میتونستید به یه نوع ناتوانی، نه بیمیلی که در زن هست، برسید و اون اصلا گرفتاری های جدی به وجود بیاره، برای که سه تا سیستمی که باید با هم همکاری کنن، اگر یکیش کار نکنه دوتای دیگه هم کار نمیکنه. کوتاهش کنم برای که به یه نتیجه برسیم، اگر شما از خود دکترتون، مادام که دکتر خوبی باشه که احتمالاً هست، بپرسید، ایشون راه معالجه رو پیشنهاد میکنه و مطمئن هستم که یکی از راه ها رو این میدونه، ولی اگر خودشون یا در این زمینه یا تخصص ندارن یا اصولاً از این راه نمیرن، که خیلی ها نمیرن و هیچ ارتباطی حتی به تخصص نداره، درست به سادگی است که تصمیم گیره با دو چرخه بره یا پیاده بره و ایشون از یکی از اینا استفاده میکنن و کاملا هم آزادن، میشه نظرشون رو خواست. خود دکترتون ممکنه پیشنهاد کنه که بعد از اون راه شاید بشه تندتر رفت، ولی با توجه به توضیحی که راجع به افسردگی و ماجرای یه مقدار آسیبای کودکی بهش اشاره کردید، من هم اون رو اصلا توصیه نمی کنم، یا حداقل باید یک کسی باشه که یک به مقدار زیادی شما رو بشناسه و دو به کارش بسیار مسلط باشه و سه آماده باشه که اگر دید با موانعی برمیخوره اونجا بلافاصله کار رو متوقف کنه، نه اینکه بره و خطراتی به وجود بیاره. چون برخی از اوقات بنده در میان دوستان روانشناس اینجا دیدم که فشاری رو که به یک فرد مراجعشون انجام میدن متاسفانه به دلیل اینکه میخوان به نتیجه برسن و یا نمیخوان یه مقداری به هر حال شکست خورده از این متد برگردن، فشاری آوردن و سیستم رو کاملا به هم ریختن، مثل دریست که باز نمیشه، من شما اینقدر فشار بیان که بشکنی. بنابراین اگر در این چارچوب هست به نظر من بگردید، خودشون به هر توضیح میدن، مادام که پزشک معالج شما هستن، روانشناس و تراپیست شما هستن، ایشون هستن که حرف آخر رو میزنن و نظر قطعی و نهایی رو دارن.
ما همچنان دو تا در جریان مشاوره هستیم، یعنی ادامه داره همچنان، ولی بیشتر این که باعث شد من زنگ بزنم و این سوال رو مطرح کنم و نظر شما بخوام این که پیش روان پزشکی که مراجعه میکنیم حدودا یا 8 ماهی هست که دارو مصرف میکنم، بعد دارو رو الان توی مرحله رسیده که دارن دوزش کم میکنن. حالا من نمیدونم به خاطر دوزی که کم شده دوباره یه مقدار حالتهای من برگشته. قبلا بعد از این مدت مثلا 5 ماهه حالتم خیلی خوب شده بود، البته با دوز خیلی زیاد هم مثلا شروع نکردن، دوزش هم زیاد نبود اون دارویی که مصرف میکردن، ولی الان مثلا یه نمونهشو 25 در واقع زدم میلی گرمشو کم کردن، از مثلا 1 میلی گرم شده 75. من خیلی حالتم دوباره برگشته، یعنی به نسبت شروع دار. حالا میخواستم ببینم الان توی مقطعی هم که دارو باعث شده یا من واقعا نیاز به
سب کنی چون من متوجهم، چون نمیخوام وقتتون زیاد بگیرم. من نمیستم شما از ایران هستی، بلا زودتر آورده بودم تو. ببینید، مورد اول این است که عزیز، دارویی که مصرف میکنید احتمالاً شاید تأثیر معالجه نداره، بلکه تأثیر کنترل داره. بنابراین اینا هم معالجه نمیکنن، هم به مجردی که کم میشن کنترل کم میکنن. دومین احتمال این است که شما به دلایلی موضوع و مسائل دیگری در زندگیتون، مثلا حالا هم از این که خودتون ازش باخبر باشید یا نباشید، آسیب میزنه و آزار میده. درسته ما از این ور در این دو تا واحد اضافه می‌کنیم، ما سه واحد داره خراب میشه. مطلب دیگه این است که شاید اصلا این دارو با بیماری اونقدر برای معالجش ارتباطی نداره. نتیجتا من همیشه در این گونه موارد حرفم به دوستان این است که گزارش دقیقی درباره تغییرات و تأثیراتی که دارو در شما و زندگی شما داشته رو به روان پزشکتون بگید، بذارید او تصمیم بگیره، برای که او دقیقا میدونه داروها میتونن چه جنبه‌های مثبت و منفی رو در کجا ایفا کنن، و اون وقت است که مقدار دارو رو، نوع دارو رو و یا کمکی رو بهش به این ماجرا اضافه میکنن. این گزارش رو اگر به ایشون بدید جواب میدن. اگر بهشون گفتید ولی همچنان ایشون گفتن نه ادامه بده، بنابراین برخی از اوقات هم شاید مایل هستن که بدن شما به هر حال اون ماده ای رو که الان دارو داره به وجود بهش میده رو خودش تولید کنه، و این فقط وقتی است که در یه فشار و تنگنایی قرار میگیره. همه این احتمال
نظر مشاورم همینه
باید. چون برخی از اوقات در حقیقت ببینید، ما در ایران خاطرم هست اینجا که ندیدم، ما چاه داشتیم، اول باید یه ذره آب توش می‌ریختیم، بعد تلمبر می‌زدیم، بعد بقیه آب اون وقت اگر نمی‌زدیم نمی‌اومد، ولی یه مقدار آب رو که می‌ریختیم بر اساس قواعدی که تو این کار وجود داره بعدن حالا می‌شدیم هزار برابرش رو آب بگیم، یعنی ارتباط ما رو به منبع آب وصل می‌کرد. برخی از اوقات داروها دقیقاً همینن، داده میشه برای که سیستمی رو تحریک کنه، بعد به تدریج کمش می‌کنن تا بدن خودش بتونه تولید کنه، حالا نوع طبیعیش هست بدون هیچ گرفتاری. به همین دلیل است بعضی وقتا به همین دلیل است که کار سخته. این است که با دکترتون که صحبت کنید ایشون نظر قطعی و نهایی رو میده، ولی ضمناً بدونید با توجه به آنچه که اشاره کردید، درست پست منی هستم که به هر حال چند تا اتومبیل بهم خورده یا کامیون پشت کامیون از روی من رد شده، انتظار این که با یه عمل و با یک عرض کنم ملاقات و یه مدت کوتاهی به جایی برسم نیست، ولی تمام هنر زندگی و حسن زندگی همینه. بعدم یادتون باشه اگر من اصولاً یک کسی هستم که به دلیل آسیبام آدم مضطرب یا نگران یا کمی وسواسی هستم، خب مشکل و مسئله خودم رو همکنونی که در مسیر بهبودی هست اونگونه درست نمیبینم، و یا نگرانی ها به ویژه وحشت من از بازگشت حالات قبلی خودش یه عاملی میشه که من رو یه مقدار بدبین و منفی و نگران تر میکنه. ولی اگر ادامه بدید که مطمئنم این کارو خواهید کرد، برای که از صحبتاتون پیداست، چون ما یه حد اقلی رو احتیاج داریم برای که با یه آدم بتونیم ارتباط برقرار کنیم، به یه آدم بتونه با خودش و زندگیش ارتباط برقرار کنه. و شما اینو دارید، یعنی الان صحبتی که شما کردید یا قبلا همسرتون کردن نشون میده که درست مثل کسی که زبون میدونه، حالا مشکلی نیست الان حرفشو بزنه، میشه حرفتون رو بزنید. و مطمئن هستم که حتما با توجه به نوع مسائلی که گفتید حتما خوب خواهید شد، یا اگر اسمش رو بذارید معالجه خواهید شد. فقط یه مقدار وقت و زمان میخواد و همکاری خودتون، دارو و روان درمانی که بالاخره شر این بیماری رو میکنه. چون بسیار از این بیماریان برخی از وقت اولش یه مقدار مقاومت میکنن، حتی نیروی خودشون رو بیشتر میکنن، در بقیه بدن هم اینطوره، ولی وقتی که سنبر و پرزور ببینن و ببینن که شما مصمم هستید و از همه طرف بهش حمله میکنید، ناچار اونجا رو ترک میکنن و محو میشن. بنابراین مطمئن باشید که حالتون بهتر میشه، مثلا وقتی که به دنبالش هستید و براتون این موضوع مهمه.
بله من خیلی اعتماد نسبت به مثلا سال گذشته که از اینکه شروع کنم خیلی روحیام عوض شده و حالتم و زندگیم خیلی بهتر شده، از این بابت خیلی خوشحالم. ولی تو این مقطع میخواستم از شما کمک بگیرم، از شوهرم یه سوالی دارم گوشی ببینم خدمتتون.
آقای دکتر
جان
میبخشید، من الان صدامم خیلی گرفته، شما رو خیلی دوستون دارم و تنها پایگاهی که آقای دکتر ما میتونیم زنگ بزنیم، چون این مسائل تو ایران تابوه. الان من اینجا که نشستم دارم زنگ میزنم، هر لحظه مثلا به این فکرم که از تلفنم هم کنترل بشه. و مثلا من در این رابطه شاید 5 سال سرم کار میکنم، یه انسان نیستم که زندگیمو خیلی دوست دارم، یه انسان نیستم که فوری من بپرسید یکی از امتیازای منو به خانومم بگود میگه اطمینانی است که به من داره. و من دوست ندارم به خاطر این روابط سکس من اصلا از خانومم جدا بشم، چون تمام چیزاشو دوست دارم. ولی یه مطلبی هست و خیلی دوست دارم منو در این جهت حادثتور کمک میکنید. یه چیزی هست در این رابطه، شما همیشه تو صحبت قبلی هم یک بار ما از اون شنیدیم، میگفتید یه نخواستن داریم یه نتوانستن داریم. حالا اینا پیش خانم من یه اختی مخلوطه، مثلا در رابطه با همین
بذار راحتون کنم، خانم ها بیشتر نخواستنه، تقریبا نتوانستن. مرد واقعا با وجودی که بسیار میخواد و برخی از وقت اینقدر میخواد که ممکنه حاضر باشه براش همه کاری بکنه، سیستم طوریست که در اختیارش نیست. یعنی درست مثل این که من و شما تصمیم بگیریم نفس نکشیم. در خصوص خانوما یه مقداری مسئله نخواستنه تا نتوانستن.
حد اقلا را من نداشته باشم چی؟ الان حالا نه که خانومم این مشکلات داره دو، ولی کاملا گاهی جا اصلا دیگه شاید این مشکل 5-6 سال ما داریم.
نه ایشون به نظر میرسه که به دلیل آسیب ها یه مقدار چیزی که اتفاق میفته شرطی شدن ماجراست، یعنی یه چیز دیگه رو برمی انگیزه. درست
پس یعنی از من کفری میشه گاهی اوقا؟
نه از شما اصلا قرار نیست بشه، ایشون با گذشته‌ای که در ذهن داره در این برخورد رو میکنه و این اون چیزیست که روانشناس خانم میتونه کمکش کنه. یعنی ببینید این دو تا چیزی که با هم، درست داستان شما سگ پاولوف رو شنیدید دیگه؟
بله.
خب دقیقاً همینه، یعنی ایشون به دلیل حوادث گذشته اومده زنگ با گوشت یه جوری که هیچ ارتباطی با هم ندارن و ترشح بزاق دهن با هم شرطی شدن. بنابراین وقتی شما زنگو میزنید بزاق دهن ترشح میکنه، ولی شما برای هر سگی زنگو زدید و در نتیجه به خودتون مرتبطش نکنید، به هیچ وجه نه به شما مرتبطه، نه به علاقه شما، نه به ارتباط شما، ایشون گرفتاریش یه جای دیگه است. اونجا باید شما هیچی، شما باید اشار به ایشون بیارید که روانشناسشون برن تو این زمینه کار کنن و شر کار رو بکنن. چرا اون پیشنهاد سیستماتیک دیسنسیتیزیشن یا EMDR رو کردن که اگر خانم دکتری که من معرف کردم ایشون با اینو
بله بله.
خب دقیقاً از اون از این سیستم استفاده کنن، از این سیستم استفاده کنن.
میشه یه بار دیگه لطف کنی؟
EMDR EM Eye Movement Deep Processing Desensitization Reprocessing، به هر حال EMDR هست.
EMDR
و یا سیستم اون چیزی که به عنوان Systematic Desensitization هست، یعنی به صورت مشخصی اون حال رو از میان بردن. اینا تکنیک های شناخته شده است که اصلا مسئله نیست، از اون استفاده کنن و شما از همسرتون بخواید. و یه چیزای دیگر کمکی که به عنوان یه زن میتونن ایشون رو کمک بکنن که این ماجرا رو یه مسئله‌ای ببینند که بیولوژیک، فیزیولوژیک، نورولوژی، انسانی، اخلاقی، و من همیشه عرض کردم میان دو آدمی که ازدواج کردن دیگر دوستان روحانی، بنده چیز روحانی جای دیگه نمیبینم. به همین جهت هست که این نزدیکی رو میشه به وجود آورد. یه مقداری حالا از ایشون کمک بگیرید اگرم لازم شه، من با ایشون چون قرار صحبتی بکنم باشون صحبتی خواهم.
آقای دکتر من یه کوتاهی جمله دیگه دارم. من این که گفتم که من چه کار بکنم، نه اینکه اون شمیه داشته باشم که حالا من که سکس ندارم برم خودمو چیکار کنم.
نه.
من گفتم تو این رابطه
نه هیچی، فقط شما محبت و مهربونی و به ایشون نشون بدید که کنار ایشون هستید برای حل مسئله. برای خوشحالم باهاتون صحبت.
آقای دکتر خیلی دوستتون می‌دارم. ان شاءالله یک بارم که شده تو عمرم شما رو ببینم.
سعادتی است برای من. قربون شما.
متشکرم.
شما نرجمن با ما باشید.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
در دریای پرتلاطم زندگی با آرامش خاطر گذر کنیم. برای اطلاعات مفید در مورد انواع بیمه ها همین جمعه به برنامه من جیلا بدی از ساعت 9 تا 10 صبح توجه بفرمایید. 310-623-1167.
مباشر مباشر.
بلی قربان، جان سر آماده دستور است. حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان، خاطران حضرت آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتمه میشن ویه او محدل نموده ایم که همگنون اکثری کیترینگ ها و چشم ها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن، آفرین به رستوران آتمه میشن ویه او.
بلی قربان، رستوران آتمه میشن ویه او. و همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکوه و روی محل سابق خود دایره است و با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سن کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
احسان به کیترینگ حاتمه میشن ویه او.
تلفن رستوران حاتمه میشن ویه او 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
3 میلیون 3 میلیون 3 میلیون
چی میگی عمو جون؟
اسم بادی شاپو میگم 3 میلیون 3 میلیون 3 میلیون.
حالا چی میگی؟
حالا شماره تلفنشو میگم.
واه، مگه میشه؟
حالا که شده.
دستن در کاران با تجربه بادی شاپ 3 میلیون با بهره‌گیری از پیشرفته ترین دستگاه ها برای تعمیر اتومبیل شما در خدمتتان هستند. تلفن 310 3 میلیون 310-3-0-0-0-0-0 در 5214 وست پیکو بولوارد. در بادی شاپ 3 میلیون از بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت بهره مند می شوید.
واه، مگه میشه؟
حالا که شده. بادی شاپ 3 میلیون 310-3-0-0-0-0-0.
آب در میان کوزه و تشنه لبان می‌گردی؟ ما در همسایگی شما هستیم. یونین بانک، بانک منطقه شما با 150 سال سابقه، همچنان با قدرت بانک محلی مناطق مختلف کالیفرنیا است. شعبه های یونین بانک در چند قدمی خانه یا محل کار شماست و کارمندان ما افراد فعال انجمن های محلی هستند. اگر به دنبال یک بانک محلی می‌گردید، یونین بانک پایان جستجوی شماست. ما همواره بنا بر وظیفه همسایگی آماده کمک در مورد مسائل مالی شما هستیم. یونین بانک بیزنس های محلی را پشتیبانی می کند. به نزدیکترین شعبه یونین بانک سری بزنید. شعبه وست‌وود با خانم ژیلا رستگار رئیس شعبه تماس بگیرید. تلفن 310-824-8924 310-824-8924 unionbank.com.
توی این اوضاع بعد اقتصادی ماشاءالله چقدر خوشگل و سرحال به نظر میاد. بلیط بخت آزمایی برده؟
نه، ولی شانس آوردم که با یه متخصص کاشت دندون و جراح لثه درجه 1 آشنا شدم. راستش مدت ها بود که میخواستم برای رسیدگی به دندونام به یه متخصص مراجعه کنم، اما پولشو نداشتم. با دهن بسته میخندیدم و غذا خوردن برام مشکل شده بود، تا اینکه مادرم یه دکتر حاذق رو بهم معرفی کرد.
این دکتر کدوم دکتر هست؟
دکتر فرشید برنا. قیمت و سرویس مطبشون فوق العاده است.
برای ایمپلنت چقدر پرداخت کردی؟
فقط 999 دلار.
چی؟
مشاوره اولیه هم مجانی بود.
فوق‌العاده است. فکر کنم وقت اون رسیده که منم امروز به دکتر فرشید برنا تلفن کنم.
دکتر فرشید برنا تایید شده از طرف انجمن متخصصان جراحی لثه آمریکا و کنگره بین‌المللی متخصصان کاشت دندان. تلفن 310-553-1583 310-553-1583. مطب مجهز به دستگاه‌های پیشرفته و سی‌تی اسکن می باشد.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از این که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانسی تحت عنوان کیستم من یا پاسخی به این پرسش اصلی و اساسی که ما که هستیم و چه هستیم از دیدگاه علم رو همین یک شنبه در سان دیگو بین ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر در انسناتاس کامیونیتی سنتر واقع در فریوی 5 خواهم داشت. کیستم من یک شنبه 4 تا 8 بعد از ظهر در انسناتاس کامیونیتی سنتر واقع در فریوی 5 در سان دیگو. ورودی $30 هست و کارت ورودی فقط در محل کنفرانس. همچنین با آقایتون میرسونم که سفری 7 شب و 7 روزه به آلاسکا از سیاتل و واشنگتن در پیش داریم. این سفر از روز شنبه 21 آگست آغاز شده و تا شنبه 28 آگست ادامه پیدا میکنه. اگر مایلید در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. راست‌ها و نیاز‌ها بفرمایید. سلام بفرمایید. با لطف کنید کمی بلندتر صحبت کنید. مدتی شما نفر پنجم ما بودید و متأسفانه الان بهتون رسید، ولی خوشحالم در خدمتتون. بفرمایید.
اولا که تشکر میکنم از برنامه‌تون. بعد من یه سوال داشتم.
ببخشید منو جسارت است ولی صداتون آهسته است. باید لطف کنید بلندتر صحبت کنید. خیلی آهسته است.
من سعی میکنم.
حالا خوب شد. ممنونم. تمنا.
سوال داشتم در مورد در رابطه با تربیت و پرورش کودکان. من زندگیم یه مقداری پیچیده. من 43 سالمه. در آمریکا زندگی میکنم. حدود 9 سال پیش اومدم آمریکا. بعد از 2 سال زن و خانم و فرزندان من اومدن آمریکا پیش من. بعد از 1 سال که پیش هم دیگه بودیم جدا شدم از خانومم و بچه‌ها به خانوم من رفتن ایران و به هر حال من الان 5 سال از بچه‌ها جدا، من تو آمریکا، بچه‌ها ایرانم با خانومم و الان با بچه ها من ارتباطم خوبه، تلفنی فقط صحبت میکنیم، ازشون میخوام که اینجا بیان پیش من، بعضی وقت میگن میایین، بعضی وقت میگن نه نمیایین، از نظر مالی ساپورتشون میکنم. ولی الان مسئله ای که پیش اومده برای من اینه که بچه ها درخواست پول که میکنن و من براشون میفرستم، از وقتا درخواست های زیادی میکنن، مثلا مبلغ 500 تومان میگن بفرست برای ما که مثلا یه دوچرخه بخریم. من سوالم اینه اگه این پولو من نفرستم برای مثلا پسرم که الان 11 سالشه، میترسم این مشکل براش پیش بیاد که من توجه بهش ندارم چون از من دوره و من نمیبینه و مرتب در با هم در رابطه نیستیم. اگر هم بفرستم میترسم که این دیگه چیزهای کوچیک براش بی‌ارزش بشه و همیشه فکر کنه که باید چیزو زیاد بخواد تو زندگی.
نه سب کنید. آخه دومی استدلالت تقریبا درست نیست عزیز. این که اولا شما نگاه کنید به دنیا، اگه من در کودکی محرومیت کشتم، گرسنگی کشتم، وحشت داشتم، تو بزرگسالیم با وجودی که پول دارم فقیرم، نگرانم، وحشت زده هستم، بنابراین زندگی کودکی خوب از آدم موجود بدی نمیسازه. این که آدم زیاده بخواد مادام که تا حدودی از همون کودکی یاد گرفته یه کاری بکنه و بعد بخواد، بزرگسالی هم احتمالاً انگیزه بیشتری داره برای که مثلا درس بخونه، کار بکنه. این که تبدیل بشه به یه آدمی که هیچ کاری نکنه و همینجوری فقط منتظر باشه و بگیره، بله. ولی شما نگاه کنید به این دوتا بچه، نمیدونم چند سال هستن الان. بچه ها چند سال هستن؟
11 و 18.
5 سال است که شما مثلا 6 ساله هست و 13 ساله. خب ببینید چند تا نکته دیگه هم اینجا مطرح هست. ولی شما نگاه کنید بچه های تو این سن و سال اصولا روزی 10 تا چیز میخوان و پدر و مادر معمولا یکیشو بیشتر بهشون نمیتونم بدن. برای این ماجرای محرومیت و ممنوعیت سر جای خودش محکم نشسته. اصولا طبیعت ما رو به اندازه کافی محدود و مقید میکنه، اون جایی نداره. مسئله اصلی و اساسی یک امکانات مالی شماست و دو نقشی که شما قراره تو زندگی این بچه‌ها، اصلا فرض بگیریم اینجا بودن می‌داشتی، یعنی فرض بفرمایید اگر درآمد شما 1000 دلاره و اینا اینجا بودن و یه چیزی نزدیک فرض کنید 200 دلارش اختصاصاً به اونا مایت خرج می‌کردید، این پول رو به نظر من شما هم از این که اونا در چه شرایطی هستن باید براشون به ایران بفرستید. و اگر شرایط و موقعیت‌های مثل تولد یا عید نوروز یا چیزی پیدا میشه، خب قرار است که براشون هدایایی بدید و این ارتباط رو حفظ کنید. و بعدم اصولاً این پیام داده بشه که به هر حال گرچه پدر و مادر من از هم جدا شدن ولی با ما قهر نیستن و با ما دشمنی نمی کنن. بعدم به اندازه کافی بچه‌های شما با موانع و محرومیت‌های روبرو هستن. حالا آیا واقعاً این حالا دوچرخه‌ای که مثلا از شما خواسته که این پولو بپرداز برای شما سخت و سنگینه یا اینکه نه به هر حال میتونید اون رو بپردازید؟ و دومی که آیا بچه‌های هم سن و سال او در جایی که او هست معمولاً یه درصدشون 30-40% یه سومشون اون دوچرخه رو دارن یا نه؟ بنابراین اگر دارن او هم خواستنش مشروعه، اگر شما هم تقریبا امکان دادنش رو دارید خب اینو براش بفرستید یا براش بخرید و دلیل نداره که موضوع رو با مسائل ذهنی همراه کنید. چون بازم جمله رو تکرار میکنم، شما فرض بفرمایید در یک کشورهایی مثل اروپای شمالی مردم وقتی که از کودکی اون حداقل ها رو دارن در بزرگسالی اونقدر حرص نمیزنن. شما اگر برید میبینید خانه هاشون، من اصلا باورم نمیشه که اروپا اینقدر همه چیز کوچک است. یه دلیلش این هست که به دلیل امنیت کسی قرار نیست که 5 تا 40 کباب اونجا بذاره یک شب بخوره، در حالی که در جوامعی که مردم با فقر بزرگ شدن مردم یه دونه رو میخورن 5 تا هم قایم نگاه میکنن نگه میدارن تا گندیده بشه بریزن دور، ولی به کسی نمیدن و بدون اون 5 تا 40 کباب هم خودشون خوشحال و راضی نیستن. حالا سوال من این است که شما تو این 5 سال بچه‌ها رو دیدید یا ندیدید؟
من تو این 5 سال بچه‌ها رو ندیدم، ولی چند تا موضوع باید اونجا من به شما عرض کنم.
من ببخشید فقط یه نکته، من 7 دقیقه وقت دارم، 6-7 دقیقه.
من خیلی سریع میگم. از موضوعتون که جدا شدن ما به صورت توافقی نبود و این بچه‌ها همیشه به این صورت تو گوش خونده میشه که نه مستقیم بلی غیر مستقیم که پدر شما ساپورت میکنه کاری نداره، در صورتی که همیشه من ساپورتتون کردم و این مسائل همه با هم قاطی شده.
نه این دوتا رو ببینید، این دوتا رو بچه ها رو در وضع بدتری قرار، یکی این که واقعا توافقی نبوده و به نوعی تحمیل شده و دوم این که به بچه‌ها تو گوش می‌خوان، بچه‌ها آسیب بیشتری دارن. یعنی اگر همسر شما و اطرافیان دارن این کارو می‌کنن، دارن به بچه‌ها آسیب می‌زنن. اینجا وظیفه شما برای مواظبت و مراقبت از بچه‌هاتون بیشتره. یعنی اگر قرار بود قبلاً یه دو چرخه ولی حالا با 2 تا بخرید، برای اینکه کسی دیگه به بچه‌تون آسیب می‌زنه. یعنی درست مثل بچه‌ست که کدک کنه. جان؟
بله، عرض منم همینه. همین خاطر تا حالا بچه‌ها هر چی هر کاری خواستن من کردم، ولی به همین صورت این پیشرفت می‌کنه، داره بزرگتر میشه و من از طرفی هم احساس می‌کنم که مثلا این امکان وجود داره که همسر قبلی من حالت تحریک بچه ها بشه برای این درخواست ها، به دلیل این که میدونه من اینجا در فشار مالی البته هستم و فشار بیشتری من بیاره که من بیشتر بخوام برای بچه ها بفرستم پول و این که حالا به نتایج دیگه که میخواد درسته.
آیا واقعا ایشون بعد از 5 سال همچنان میخواد شما رو آزار بده و اذیت کنه؟
بله.
چرا؟ یعنی اگر یکی بهشون بگه چرا میخوایی مردی رو که 5 سال ازش جدا شدی رنج بدی، پاسخش چیه؟
خب برای اینکه ایشون اصلا انتظار توقعش اینه که اصلا من جدا نشده، ایشون خودش جدا اصلا نمیدونه، ولی ما اصلا جدا شدیم و طلاق بده.
نه من نفهمیدم یعنی چی انتظار طلاق.
ایشون میگه که من بنده هنوز همسر این آقا هستم.
نه از نظر
و وقتی که من میگم من شما رو طلاق دادم، از این در ذهن باورش
نیست. خب آخه اگر اینقدر کار خرابه که خب شما عجب مادری برای بچه هاتون انتخاب کردید. و بعد ما نمیدونم ایشون چرا این حرفو میزنه. اگر این حرفو میزنه برای اینکه نوع حمایتی داشته باشه که من چون شوهر دارم، خب خیلی از اوقات برای بچه‌هام خوبه، برای خودش هم خوبه. یعنی همقدر که کسی بگه من شوهری دارم در امریکاست ما اینجاییم، خیلی فرق میکنه تا اینکه بگه من جدا شدم. من نمیدونم انگیزه ایشون از گفتن این حرف چیه، ولی اگر انگیزش یه نوع پروتکشن و حمایت از خودش و بچه‌ها هست که خب من اشکالی توش نمیدونم. من که باش موافقم، ولی به هر حال ایشون در این کارو میکنه، دلیل نداره شما غیر از این فکر کنید. مهمش این است که بچه‌ها چی میدونن. بچه‌ها میدونن پدر مادر از هم جدا شدن؟
بچه ها من همشون بهشون میگن که ما اصلا جدا شدیم و من با مادر شما زندگی نمی کنم. مادرت مادر خوبیه، خیلی مهربونه،
بسیار عالی،
ما باید مهر مادری رو داشته باشیم.
خب این که خوبه، این که خوبه، این که
همه این حرفا رو من بهشون میزنم، ولی از اون طرف مادرشون بهشون میگه نه ما نشدیم،
من پدرتون نه 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 صبر کنید. بچه‌ها وقتی پدر مادر از هم جدا نشدن شک دارن اینا جدا شدن یا جدا میشن، بنابراین
بله.
بچه‌ها معلومه شما رو باور میکنن، ایشون رو باور نمیکنن. علاوه ایشون اگر این حرفو میزنه چون جلوی جمع میزنه، بچه‌ها فکر کنن اینو به خاطر دیگران میگه. علاوه اگر یه مردی برگشت به بچه 18 سالش گفت که من از مادر تو جدا شدم، که بچه فکر نمی‌کنه نشدن. برای والا نشدن که درست عکسشه، مردم وقتی جدا میشن پنهان می‌کنن، مردم وقتی جدا میشن میگن که دروغ که نمیگن. شما که نمی‌تونید بگید ما زن و شوهر هستیم، من میگم طلاق گرفت مثلا. نه، خودتون نگران اون مسائل نکنید. من فکر می‌کنم ابداً وارد این جزئیات نشید، یعنی واقعاً موضوع رو اینجوری ببینید. یک، من اگر برام امکانی هست یه کاری برای بچه‌ها می‌کنم. دو، این بچه‌ها به اندازه کافی به خاطر اشتباه من و انتخاب مادر یا آنچنان برای اونها آسیب دیدن. سه، مادرشون داره به خوبی با اینا برخورد نمی کنه، پس من حداقل یه مقداری درست ماننده بچه‌ای که کتک خورد آدم در آغوش میگیره نوازش کنه، باید نوازششون کنم. بنابراین اصلا به موضوع به این صورت که اونا بیشتر و بیشتر میخوان نکنید. برام اینا سنشون که بره بالاتر، یک، اگر یه چیزی بخوان رو دیگه اونقدر آسیب بهشون نمیزنه هم از که شما بهشون به دلیل یا بی دلیل ندید. دو، این که اگر یه روزی شما ندارید، به شما گفت به جای 500 هزار تومان نمیدونم برای من 5 میلیون بس، ندارم و هیچ طورم نمیشه. به هر حال همه ما تو دنیای زندگی میکنیم که با محدودیت ها آشنایی، میدونیم نمیتونیم بپریم 5 متر بالا. خودتون نگران نکنید، کاری رو که دوست دارید درست میدونید براتون ممکنه برای بچه‌هاتون انجام بدید. مهم هم نیست که همسرتون ازش چه تفسیر و تعبیری در میاره، مادام که خودتون فکر کنید درسته، بچه‌هام در ظاهر از اون کار خوشحال و راحت و راضی هستن، کفایت میکنه. حالا در باطن چه خبره اونو بذارتش کنن. امید منم این است که همسر شما از این مبارزه بیفایده آزار دهنده که فقط بچه ها رو در این وسط له میکنه، فایده هم بهشون نمیرسونه، اگر نه به خاطر حمایت از بچه ها و جلو مردم هست، بلکه فقط برای بچه ها رو علیه شما شوروندن، دست بردارن. برای که نصف اون بچه ها شمایید، وقتی که همسرتون شما رو خراب میکنه نصف بچه های خودش رو خراب کرده. اینو اگر به عنوان یه واقعیت بدونیم، اون وقت است که اصلا به همه موضوعای جور دیگه نگاه کنیم. خودتون اذیت نکنید، به هر حال بچه ها میذاره بزرگ میشن، بعدن یه فرصتی هست که آدم حداقل یه توضیحاتی بده و ذهنشون رو پاک کنه. بنده با صدها موردی روبرو شدم که آدم ها اومدن تو دفتر من، گفتم من تا 25 سالگی فکر کردم تمام تقصیر با پدرمه، حالا متوجه شدم که این مادر منه که منشأ همه گرفتاریای ما بوده، یا برعکس. بنابراین فرصتی برای توضیح و توجیه. خوشبختانه بچه‌ها چون به روزی بزرگ میشن و میدانن، نه برای حمله بلکه به جهت توضیح که ذهن اونا رو آسوده کنه و احتمالاً از گرفتاریا بیرون بیاره، وجود داره. خودتون اذیت نکنید، هر کاری رو میتونید بکنید برای بچه‌هاتون بکنید و نگران نباشید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. قربان شما، تمنام کنم. شنگان عجبن، به پایان برنامه رسیدیم. برای اون دوستانی که به هر حال این زبان را آشنا هستن، Go Lakers. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
کجا میری با این عجله؟
تا حالا ناهار با کیفیت بالا و متنوع با یک قیمت مناسب خوردی؟
نه والا،
من دارم میرم رستوران جوان تو سانتا مونیکا بلوار، پس تو هم بیا بری. تلفن رستوران جوان 310-207-5555.
میترو جون، تویی اونقدر خوشگل و لاغر شدی نشناختم.
مرسی نازی جون. آره میدونی که من هر چی رژیم بود امتحان کردم، تا یه ذره وزن کم میکردم دوباره برمیگشت سر جاش. تا ژیلا رو اتفاقی دیدم 80 پوند کم کرده بود، سالم و جوان و خوشگل شده بود. اونقدر اصرارش کردم تا بهم گفت رفته برند سرجیکال اینستیتوت و جراحی گاستریک بندینگ انجام داده. نه فقط خودش حالش و روحیش بهتر شده، بلکه شوهرش برای تشویق هزینه تامی تاک و جراحی سینه‌اش رو هم داد و همه رو با هم در برند سرجیکال اینستیتوت
همکاری جراح‌های متخصص و با تجربه انجام داده.
تلفنشون چیه؟
برند سرجیکال اینستیتوت 818-243-9999. من که به هیچ کس نمیگفتم جراحی کردم. حالا به همه دوستان که مشکل اضافه وزن دارن یا میخوان عملهای زیبایی یا حتی تزریق بوتاکس بکنن، برند سرجیکال اینستیتوت رو توصیه میکنم. 818-243-9999 برند سرجیکال اینستیتوت.
کلاب 670 امیری ترافل تورهای بین‌المللی خود را آغاز می‌کند. لطفاً به برنامه ویژه ما در تاریخ شنبه 5 جون ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر توجه بفرمایید.
دکتر کامران یدیدی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، متخصص در امور تصادفات و جراحات بدنی ناشی از تصادفات، همین دوشنبه بین ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر در مورد مسائل قانونی با شما گفتگو خواهند داشت.
انجمن نیپاک با همکاری رادیو ایران KIRN 670 AM برگزار می کند. 15 نمایشگاه بازرگانی نیپاک ترید شو در روز پنجشنبه 10 جون 2010 در هتل هیلتون شهر ایرواین با حضور بیش از 80 غرفه و بیش از 2000 بازدید کننده برگزار می شود. نمایشگاه بازرگانی نیپاک بهترین فرصت برای معرفی کالا و خدمات شما و ارتباط با جامعه موفق ایرانی است. برای رزرو غرفه با تلفن نیپاک 949-851-3993 949-851-3993 تماس گرفته و یا به سایت nipak.org nipoc.org مراجعه کنید. نیپاک ترید شو 10 جون 2010 هتل هیلتون شهر ایرواین.